سعادت اجازه و اذن و رخصت از حضرت اهلیت و سلام پرچم صلح و سفید و آشتی یک مؤمنه که باور کرده اهل بهشتم ذکر مدامشون کلمه سلام. آدم با بسم الله الرحمن الرحیم راه رو پیدا میکنه و راهی که با نام و یاد خدا آغاز بشه رو فقا مسافر خودش رو گم نمیکنه. آدم با بسم الله الرحمن الرحیم راه رو پیدا میکنه و با سلام دوست رو پیدا میکنه. سلام سرشار از عطر گل یاس در لفافه ای از محبت و عشق و احساس تقدیم میکنم به همه شما حاضرین در سالن که در دومین کارگاه آموزشی نظام دادرسی مالیاتی و بررسی آخرین تغییرات آن حضور پیدا کردید که ویژه نمایندگان هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی در بندهای 1، 2 و 3 هست. خیلی خوشحال و خرسندم که توفیق رفیق راه هم شد تا بنده مصطفی حجتی به عنوان مجری برنامه در کنار نگاه‌های مهمان شما باشم و امیدوارم که امروز خاطره نیک در ذهن همه ما به یادگار بمونه. تقدیر و تشکر میکنم در آغاز برنامه از جناب آقای محمدی عزیز بزرگوار که با تلاوت ایشون برنامه ما آغاز شد و قطعا این اتفاق مبارک خواهد بود و خیر مقدم ویژه عرض میکنم خدمت مدرسین محترمی که از تهران تشریف آوردن و در جمع حضار محترم هستن، جناب آقای میر محمدی عزیز و بزرگوار و جناب آقای دکتر حقیقت و سرکار خانم میر کمانداری که به کرمان اومدن، بزرگترین مهمانخانه ایران و انشاءالله که خاطره خیلی خوب رو در ذهن خودشون به یادگار بذارن. اگر موافق باشید بریم سراغ بخش اول برنامه. میخوام با کمال ادب و افتخار دعوت کنم از جناب آقای مهندس طبیب‌زاده بزرگوار ریاست محترم استان کرمان که از بیانات ارزشمندشون استفاده کنیم با دست‌های قشنگتون به استقبالشون.
دوستان تهرانی های حقیقت هست و سرکار خانم میر کمانداری و همراهانشون از تهران. یه چقدر صبح خوب میتونه باشه که آدم بیاد اولش صوت دلنشین قرآن رو آقای محمدی بخونن با اون زیبایی، بعد سلام بر 14 معصوم با تصویر بارگاه اون عزیزان، بعد تماشای گلهای تازه البته بهاری انگاری در زمستان روش کردن و چهره های مصممی که میخوان کمک کنن که فعالان اقتصادی راحت تر بتونن کار کنن و به رسالتشون عمل کنن. من خیلی مزاحم دوستان نمیشم چون با وصفی که دوستان داشتن از جو جلسه و افراد حاضر در جلسه صحبت ها ممکن وقت خلق کردن باشه و باید بپردازیم به اصل مطلب و آموزشی که دوستان ارائه خواهند کرد. دو لشکر در جلو جایگاه نشسته، لشکر دست راست از قوه قضایی آقای تقی‌زاده که چهره شناخته شده در نظام قضایی استان هستند، همیشه همراه آقای یار و یاور فعالین اقتصادی بودند و همراهانشون. سمت چپ جلسه نظام دادرسی مالیاتی کسب و کار، مدرسین، مشاورین، میهمانان و شما عزیزانی که رسالت دفاع از فعالین اقتصادی رو در هیئت‌ها به عهده دارید. دومین کارگاه آموزشی نشان‌دهنده عزم جدی اتاق بازرگانی برای استقرار نظام دادرسی آنچه را که در قانون پیش می‌شده و آنچه انتظارات رو نشون میده و ما مصممیم و من آدمیم هم خیلی مقدم ارز کنم خدمت شما، هم تشکر کنم، هم برای میثاقمون تأکید کنیم، هم برای رسالت و برنامه جدی که اگر نظام دادرسی مالیاتی آنچه در قانون پیش میشه و انشالله اصلاح و بهتر هم خواهد شد پیاده بشه، دیگه دغدغه به نام بس مالیات که ادا میکرد دغدغه‌های مهم فعالیت اقتصادی در پایش فضای کسب و کار بهش میرسیم نخواهد بود. فلان اتاق هم بین من هستش که اول ما با کمک همه عزیزانی که درک کردم منجر به تشکیل پرونده به لزوم تردریت نباشه، این همه بار سنگینی که همه باید تحمل کنن نباشه، با توانمندی، با آموزش، با همه فعالیت هایی که لازمه فعالیت اقتصادی خودشون بتونن دفاع کامل رو انجام بدن و در همون مراحل اولیه توافق و قرمایت حل بشه، یه ترانه باشه در حقیقت ها مطرح بشه، این یک تلاش جدی خواهد بود. دوم این که اگر حالا خدای نکرده یا به روال معمول پرونده در واقعا کسی در دقیقه این نداشته باشه که دفاع جانانه نمیشه، برحال دوستان از زمانی که آقای بی محمدی آمدن و تا قبلش هم این تلاش بوده و بیشتر شده، سازمان مالیاتی استان کرمان هم خوشبختانه داره مسیر بهتری طی میکنه، ما در ارزیابی های فضای کسب و کار با این موضوع مواجه شدیم که میزان رضایتمندی فعالین اقتصادی در اظهاراتشون از سازمان مالیاتی بیشتر میشه. این همینشون دیدید که فعالیت هایی که اتاق شروع کرده بود و ادامه داده داره به نتیجه میرسه. بنابراین انشاءالله نظام دارسته مالیاتی و استخار نمایندگان مطلع به روز، ما با آقای جوالوالی صحبت میکردیم مرکز آموزشی مداومی رو طراحی کنیم که مرتب نمایندگان اون در هیئت‌های مختلف بشه، تدایی مرتب آموزش بینن و بلود باشن، بتونن خوب دفاع بکنن، حتی نمایندگان بند یک و دو هم همین شرایط رو خواهند داشت. بنابراین جلوگیری از تر پرونده ها در هیئت ها، بعد رسیدگی دقیق در پرونده ها و رأی عادلانه، حالا دیگه یک کمک دیگه و دوستان میخواییم که نظام دادرسی مالیاتی و قوانین و نامه مربوطه هم متناسب با این فضا اگر اشکالی داره اصلاح میشه که این هم انجام خواهد شد. اتاق در این موضوع جدی هستش و هر نوع تلاشی، هر نوع فعالیت و هر نوع کاری که نیاز داشته باشه با کمال افتخار در خدمت فعالین اقتصادی هست و خوشبختانه با استقبال خوبی هم مواجه شدیم. حضور آقای حقیقت در این کرمان در سه مرتبه در یک ماه گذشته آمارش دوست دارم و انشاءالله حتی آینده هم شد چهارمین بار، کمتر از یک ماه ایشون به حال دسترسی بهشون ساده بود نیستش که همگی بنده تا بگی باشن بیان، اینقدر خواهر شمنا و خودشون رو داشتن قبول کردن بیان و فرصت غنیمتی است که انشاءالله استفاده بکنیم. من باعثی از آقای جمالوالی تشکر کنم، گرچه ما در یک تیم هستیم و از اتاق خواهیم لازم تشکر کنم، با یه جدیت عجیبی، با یک وسواس خیلی زیادی و دقت بالایی داره این کار دنبال میکنم که ما در سه حوزه بانک و بیمه و مالیات بتونیم به اون راحتی و سهولت کار برسیم. خوشبختانه در جمع آقای ملکی هم هستند و همیشه همراه ما بودند و آقای سلمانی هم که دیگه افتخار همکاریمون دادن، بنابراین همه چیز جمعه، انشاءالله که ما بتونیم خدمتگزار خوب به شما عزیزان باشیم. ممنون و متشکرم، انشاءالله روز خوبی داشته باشید و استفاده کاملی از جلسه رو برده باشید. ممنون و متشکرم.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای مهندس صبیب‌زاده بزرگوار که از کلام ارزشمندشون استفاده کردیم و اشاره بسیار زیبایی فرمودن که زمان برگزاری این کارگاه در صبح هست. ما میگیم صبح آمده تا دست پر از روزی خورشید و قامت تاریکی شب نور بریزد و بهتر اینجا بگیم که این کارگاه اتفاق افتاده تا ظرفیت بیشتری شکل بگیره و اتفاقات بهتری در نظام دادرسی مالیاتی بیفته و کمک ارزنده‌ای بشه به فعالان اقتصادی که قطعاً خیر هست و به نیکی اتفاق خواهد افتاد. میخوام با کمال افتخار و ارادت دعوت کنم از جناب آقای مهندس جوالبارزی بزرگوار، عضو هیئت رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان که از کلام ارزشمندشون استفاده کنیم و با دستان قشنگ شما به استقبالشون بشیم.
اما اهل اسلام دارن خدمت بزرگ مطلع مهمان از اینکه تکلیف اسلام رو سوی میکنم در تنگیم خدمت شما از کنم که اتاق بازرگانی از قانون بهبود فضای کسب و کار مسئول پایش فضای کسب و کار میگم زمانی که قانون تصویب شده این وظیفه مجلس پژوهش مجلس به اتاق بازرگانی من 4-6 فصل در حقیقت ارزیابی رو گرفتم خدمتتون میگم از بهار 1401 تا تابستان 1401 از 10 تا شاخص اصلی که فضای کسب و کار پایش میکردم موضوع مالیات توی 4 فصل داشته یعنی دشواری دقیقا مسئله مالیاتی که حالا هم به عنوان رویه های ناعادلانه حضور مالیات و هم روش های ممیزی بین فعالی مطرح بود از این 6 فصل 2 فصل مطرح نکرده تا تابستون بود اصولا شما معمولا در تابستان از فصل 1 تیر تا شهریور خیلی کاری نداریم دیگه رسیدگی ها وقتی شروع میشه معمولا از میه شروع میشه تا تیر ماه سال بعد این دو سه ماه همه اظهارنامه میدن کاری ندارم نشون میده که این ارزیابی درسته یعنی توی اون 4 تا فصل دیگه مالیات توی آیتم های سوم یا چهارم بود من خودم با یه فعال اقتصادی فکر میکنم حالا واسه تجربه خودم 3 تا موضوع اساسی توی این بحث در حقیقت مالیات وجود داره یکیش اون عدم اجرای ماده 97 قانون مالیاته در هر حال قانون گذار اومده ماده 97 دیده که مالیات بر مبنای ریسک یعنی عکس مالیات بر مبنای ریسک همچی در دنیا هستی در داخل دنیا نمیخوام یه مطلق اغلب کشورهای توسعه یافته در توسعه اونجا نظام مالیاتی این شکلی نیست که از صفر تا صد استانوان رسیدگی کنه یک درصد رندوم چک میکنم مثلا تو فرانسه 1% 99% اطمینان میکنم این اطمینان به معنی چه حقیقی باید ظاهر میشه اگر طبیعتا برای اسناد من چون سیستما کار میکنم اسناد من رو که نشون میده من مودی اومدم فرار مالیاتی کردم طبیعتا هم مالیات وصول میکنم و همین که اصلا خیلی شدید برید ما توی کشور ما الان قانون داریم این از 95 هم این قانون تصویب شده و قرار 97 اجرایی بشه کماکان حس ما داره میگه که این رسیدگی ها بالای 90 درصده هرچند ما هفته گذشته یه جفتی دیگری داشتیم با حضور دوستان مالیاتی خدای دو تقیقاً تشریف داشتن آقای رستم‌پور هم مدیر کل دفتر حساب رسید ایشون فرمودن که در 1402 یعنی رسیدگی 1401 ما 35% اظهارنامه ها رو ما بحث ما اشخاص حقوقی از اصناف نیست 35% اظهارنامه ها رو رسیدگی نمی کنن ما الان نه این آمار رد می کنیم نه تایید می کنیم امیدوارم چون رسیدگی ها تا تیر ماه اتمنان ادامه داریم ملکی درست میگم امیدوارم بعد از تیر ماه یعنی قطعا ما این کار رو تا بازرگانی خواهیم کرد میایم چک میکنیم آمار میگیم اگر این 35 درصد اتفاق بیفته حتما قدم بسیار مثبتیه چون میتونیم بریم به طرف وضعیت بهتر موضوع دوم برمیگرده به خود ما فعالیت یعنی عدم آشنایی یا اشراف کامل ما به قوانین و بخشوها و مقررات این در خصوص بنگاه های بزرگ خیلی سر داره میکنه در حال یه مجموعی مثل مصر گلوار یا فولادیا یا مشابه اینا سیستم های مالی قوی دارن، مدیران مالی دارن، این توانمندی دارن و واقعا خیلی نادر مشکل برمیکنن. اگر هم برمیکنن میشنن و ها به یه تعاملی میرسن. عمدتا برمیگره به فعالین اقتصادی که گونگاهی کوچیک و متوسط هستن. اینها توان یعنی پرداخت هزینه های بالای حسابداری ندارن. عمدتا مدیر گونگاه خودش مدیر عامل آره یه کارمندی بوده کار حسابداری میکنه آشنا نیست. این روز وضعی که اتاق بازرگانی یعنی ما الان داریم خودمون متعهد میکنیم که یه مرکز آموزش کاربردی رو تا سال 1403 شروع کنیم را بزنیم بتونیم حسابدار در حقیقت نمیگم حرفه‌ای حسابدار وارد تربیت کنیم الان متاسفانه شما یه چیزی به نام بیکاری دادیم اما بیکار ماهر نداریم شما لیسانس حسابداری میارید اسفارنامه مالیاتی رو با اسفارنامه دادگستری اشتباه میگه خب این نمیتونه کار انجام بده این از اون چیزا هست که ما به عنوان اتاق بازرگانی وظیفه اون حمایت از بنگاه های کوچک متوسطه یکیش همین بحث آموزشه امیدوارم ما سال آینده اگر همین موقع صحبت کنیم بگیم یه تعداد نیروی حسابداری تربیت کنیم بخشی از این مسائل بنگاه رو حل کردیم که این آشنایی به قوانین کمک کرده که درسشون کمتر بشه یه موضوع در حقیقت به نظر من اون رسیدگی است که از مرحله تشخیص حالا اون جایی که ممیز میخواد صحبت بکنه تا دادرسی پیش میاد حالا از ذاته ما سیاهش استفاده نمی کنیم یا مسائل مختلف. عمدتاً وقتی که ما 2,200,000 بونگای حقوقی داریم در کشور، این آماری که میگن 50% اینا میگن در تهرانه، 50% در شهرستان. وقتی تقسیم بر 30 بکنی و در واقع 300 روز کاری در نظر بگیری، روز 244 تا پرونده باید رسیدگی بشه. 244 تا پرونده مالیاتی رو شما میخوای اظهارنامه، یعنی مجموعه حسابداری اعطای شرکت رو در 244 روز 244 تا پرونده رو رسیدگی کنی، شما در نظر بگیری یعنی روز یک پرونده مگه چند تا مامور مالی شما دارید؟ یک سال اصل حسابداری خیلی طبیعتاً معاید میره سراغ اون قسمت خزینه. ما برخورد داشتیم که میگم حالا آقای ملکی اگر رد میکنم بفرمایید، میاد اونجا سراغ خزینه، چون وقتی سه چهار خزینه پیدا کنه میگه من خزینه قبول ندارم، همون چاره شروع میشه. خب من مبادله میگم نه خزینه درست، اون میگه نه، به یک توافق هم شاید نرسیم دیگه. میاد تو مرحله اول توافق نمیشه، میره دادرسی تا الی آخر. یعنی این مراحلی که ما در حقیقت میتونیم کمک بکنیم کار بهتر انجام بشه، برای اینکه شاید این حس منه به خصوص تو خود سازمان، اون حس این که ممکنه فردا ایراد بگیرم، دستگاه نظارتی بگن چرا این توافق کردید یا ایرادای دیگه، معمولا توافق قبول میگم یا پرو هیئت اعتراض. الان آقای میر محمدی هستن دیگه، الان سخنانشون میگن فکر میکنم ما از سال 60 همون پرونده پشت در دادرسی داریم، یعنی الان از 60 تا الان 42 سال میگذره دیگه. اگر اون روز یه مالیات بوده 10 میلیون تومان که نگرفتیم، امروز این 10 میلیون تومان ارزش 1 لیر هم نداره، چون نرخ خیلی تغییر کرده. یعنی هم دولت زیان کرده، همین که اون مواده گرفتاره. خیلی وقتا توی جامعه تورمی بهتره که ما سر مالیات توافق کنیم، مالیات که امروز دولت میگیره تا میخواد 2 سال دیگه پروسه مالیات توافق نکنه بگیره، ارزشش یک دوم کمتر شده. خب حداقل این هوشمندی به نظر من باید در سازمان مالیاتی در همونجا وجود داره که اگر توافق کنیم حتما درآمد دولت بیشتر، تا اینکه دو سال دیگه بخواد تو جرایم هم میبخشن. ببینید شما الان تو کشور ما طوریه، شما هر چقدر پشت چراغ قرمز وای نسیم گزای بهتری دارید، دو سال بگذره جریمت رو میبخشن تقسیم میکنن فلان. ولی اگر روز اول بخواید پول بدید، حتی بخواید بدید جریمه هم داشته باشیم، جریمه هم قابل بخشش نیست. من امیدوارم که این مجموعه کارگاهی که برگزار میشه و اون بحثی که به هر حال آقای منصوری‌زاده فرمودن و هیئت اتحادیه هم مصوب کرده، ایجاد مرکز آموزش علمی کاربردی، حالا این علمی کاربردی معمولا تو میشه دوباره شبیه اونایی، نه واقعا اصلا ما یک نگرش جدیدی داریم که بیام آموزش کاربردی بریم و بتونیم هم تو بحث‌های مالیاتی، هم تو تامین اجتماعی، هم بانکی که عمده مسائل و کسب و کار، یه طرفی بریم که بخشی از گرفتاری بونگا رو حل. در حال ما متوازرگانی وظیفه هم حمایت از بخش خصوصی شفاف اجتماعی باشه، کسی که شفاف کار میکنه، کسی که اظهارنامه میده، کسی که نمیدونم واقعی کار میکنیم، وظیفه همونه. قطعا هم حق مناسب در نظر بگیم، هم حقوق بیت المال. امیدواریم که در حال توی راه موفق باشیم و از نصایح شما استفاده کنیم. ممنون، متشکرم که به من گوش دادید. مرسی.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای مهندس جمال‌بازی بزرگوار، عضو هیئت رئیسه و ناظر مرکز کسب و کار اتاق کرمان. اما در نهمین ورق از دفتر 12 برگ 1402 امروز در خدمت شما هستیم و توی صحبت‌ها یه نکته به ذهنم خورد، بد نیست که بازگوش کنم. پدربزرگم همیشه میگفت هیچ وقت بهتری وجود نداره، همیشه سعی کن روز به روز بهتر باشی. و شاید در اول فکر میکردم که این خیلی اتفاق بدیه، ولی وقتی که بزرگتر شدم به این نتیجه رسیدم که چقدر خوبه که ما برای هیچ چیز محدودیت قائل نشیم و هر روز بتونیم بهتر بشیم و این اتفاق رو رقم بزنیم تا به اون جایگاه اصلی خودمون برسیم. و قطعا این کارگاه ها که من امروز متوجه شدم دومین کارگاه آموزشی هست، همین روند رو پیش میگیره و همیشه بهتر خواهد شد و هیچ محدودیتی یا تمام شدنی در مسیر راه خودش نمی‌بینه. میخوام دعوت کنم با کمال افتخار از جناب آقای میر محمدی عزیز و بزرگوار، مدیریت محترم دادرسی مالیاتی استان کرمان، که در خدمتشون باشیم جناب آقای محمدی عزیز، همچنین جناب آقای مهندس سلیم‌زاده، مهندس سوال‌بازی و دیگر عزیزان در قلب ما جا دارم، البته کرمان و چه تهران. به افتخارشون دست بشه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب احترام خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه. ابتدا تحسین عرض می‌کنم ایام شهادت فاطمه زهرا، ایام فاطمه را خدمت همه عزیزان ارزم خدمت شما که در خصوص وضعیت دادرسی مالیاتی در استان کرمان من یه توضیح خدمت عزیزان دارم. من خیلی از سخنرانی نیستم، اصلاح میکنم و تشکر کنم از رحمت دوستان. ما در مدیریت دادرسی مالیاتی استان کرمان تلاشون بر این که در راستای دو اصل اساسی که اصل عدالت و بی‌طرفی و استقلال به معنای واقعی در حیطه اختلاف مالیاتی بتونیم خدمتگزار بشیم و خدا رو شکر با همکاری و همدلی همه عزیزان بزرگوار تا حدودی موفق بودیم و این مرهون تلاش همه همکاران عزیز هست که در حیطه اختلاف مالیاتی از وجودشون استفاده میکنیم. ما در حیطه اختلاف مالیاتی بنامون مریم که از همه بزرگوارانی که از نمایندهای بند 3 و نمایندهای بند 2 که همکاری دارن با ما استفاده کافی رو از تجربیاتشون و از وجودشون داشته باشیم. یک خواهشی داریم از همه بزرگواران، مخصوصا نمایندهای بند 3 که تو جلسات حیطه اختلاف ما حالا ورود پیدا کنن و اگر نیاز باشه ما میتونیم یه فرمی رو طراحی کنیم و نظر همه بزرگواران به صورت مکتوب داشته باشیم. یعنی حیطه اختلاف مالیاتی طوری نباشه که حالا دوستان احساس کنن که اونجا رأی و فقط نماینده بند 1 صادر میکنه. همه عزیزان هم نماینده بند 1، هم نماینده بند 2 و هم نماینده بند 3 تو حیطه اختلاف مالیاتی به یک نسبت و همشون به صورت مساوی تقریبا که 100% رأی دارن و همه عزیزان بزرگواری که نماینده بند 3 که اتاق بازرگانی معرفی کردن همدارونا جزء اساتید و همه اهل فن هستن و بسیار هم با تجربه هستن. از این بزرگوارا خواهش میکنیم که تو حیطهای اختلاف مالیاتی نظراتشون رو به نماینده بند 2 نماینده دادگستری ارائه بدن. ما حاضریم که یه فرمی رو طراحی کنیم. شاید کشور همون اتفاق نیفتاده جان دکتر، اگر در خدمت دوستان باشیم و اظهاراتتون به صورت مکتوب به نماینده بند 2 ارائه بدن و از وجودشون استفاده بشه. اینجوری نباشه بعد بگن که آقا تو حیطه اختلاف مالیاتی فقط اونجا ما میریم و نظرات نماینده بند 1 ملاک است. نه، این شکل نیست. الان برای این که ما سعی داریم که انشاءالله از وجود همه عزیزان استفاده کنی تلاش شده. خب واقعا جا داره تشکر کنیم از همکاری که اداره کل مالیاتی استان هم با ما داشتن تو این قضیه. از بحث استقلال حیطهای اختلاف مالیاتی اونو به صورت واقعی باشه، یعنی ما وابستگی به اداره امور مالیاتی در جهت برگزاری حیات هم نداشته باشیم و خدا رو شکر با پیگیری انجام شده. اینو با افتخار میگیم که اولین استانی هستیم که در شهرستان رفسنجان و شهرستان جیرفت ما ساختمان مستقل، علاوه بر اینکه مرکز استان داریم، ساختمان مستقل اداره دادرسی در شهرستانهای استان هم که نماینده ثابت داریم داریم و حالا پیگیر هستیم انشاءالله که در خط شهرستان دیگم که نماینده ثابت داریم، شهرستان سیرجان و شهرستان بهم هم با امید خدا ایشالا اگر خدا بخواد بحث استقلال حیط ها رو از اداره امور مالیاتی بگیریم که اینو انجام بدیم. من واقعیتش بحث خیلی اهل سخنرانی نیستم، باید گفتم که امروز خدمت همه دوستان برسم تشکر کنم باید در ما، چون ما به یاری خدا تونستیم در امسال بیش از 19500 پرونده مالیاتی رو تعیین تکلیف کردیم تو 8 ماهه اول امسال و خب نسبت به سال گذشته تقریبا 40% به دوره مشابه رشد آرا صادره داشتیم و از طرفی تعداد قرارهایی که صادر شده تقریبا سال گذشته متوسط 36% از پرونده ها قرار صادر شده بود که بین امسال بین 8 تا 12%. خب این نشون دهنده اینه که همه همکاران واقعا دارن تلاش میکنن، ورود میکنن که هم تو بحث اطالعه دادرسی، هم بحث رضایت معدیان و وصول حقوق دولت به قطعیت پرونده ها به صورت بیشتری و بهتری انجام بشه. و این هم خدای شکر یک گام خیلی خوب بود که همکاران واقعا زحمت میکشن و در راستای رضایت معدیان و بحث استقلال و بحث بی‌طرفی واقعا تمام مسائل رو تا اونجایی که در توان بوده رعایت کرده. به هر حال شاید کم کسی های کاسی هایی باشه که اگر تو کار هست ما از دوستان میکنم که مواردی هست نظراتی دارن به ما بدن، ما سعی مریمی که انشالله با هرچه مطلوبیت و بهتر بودن هیئت های علی اختلاف مالیاتی و کاهش نارضایتی معدیان گام بیشتری برداشته بشه. من تشکر میکنم از جناب آقای مهندس طبیب‌زاده عزیز که واقعا همیشه تو بحث آموزش یکی از دغدغه‌هاشون بوده و همه‌جوره همراه بودن و کمک دادرسی بودن در بحث آموزش و در بحث معرفی نمایندگی بند 3. همچنین جناب آقای مهندس طبیب‌زاده بزرگوار، همه اعضای محترم اتاق مازندرانی استان، و همچنین تشکر میکنیم از جناب آقای حمیدی رئیس کل محترم دادگستری استان کرمان که انصافا ایشون هم واقعا بزرگوارانه همیشه همراه ما بودن با معرفی اساتید معظم قضاوت که محترم بازنشستگی که افتخار داریم در خدمتتون باشیم و از وجودتون استفاده میکنیم و حقوقدانای بسیار خوبی رو که معرفی کردن و واقعا هیئت‌های اهل اختلاف مالیاتی از برنامه‌ریزی که انجام میشه و تعداد نیروهایی که داریم تأثیر خیلی خوبی رو داشته تو بحث رضایت معدیان. حالا تو بحث بهبود فضای کسب و کار جناب مهندس فرمودن ما تمام تلاشونو میکنیم که انشاءالله بتونیم در این زمینه هم نسبت به سهم خودمون حداقل رضایت معدیان هم داشته باشیم و تا اونجایی که در توانمون بوده سعی کردیم که واقعا با بی‌طرفی کامل در راستای حق حقوق معدی و حق حقوق دولت تا اونجایی که در توانمون بوده تلاش خودمون رو انجام دادیم و شده که مورد رضای خدا قرار بگیریم. همچنین تشکر میکنیم از جناب دکتر حقیقت معاون محترم مرکز دادرسی مالیاتی کشور که به هر حال از اساتید بسیار خوب کشوری هستن در سازمان امور مالیاتی و محبت کردن و در راستای آموزش یکی از اصول مهم و ارزشی است با توجه به بحث تغییرات سامانه‌های مالیاتی و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های جدیدی که میاد و ما رو از وجودشون استفاده میکنیم. من زیاد مصدی اوقات عزیزان نمیشم، فقط اومدم اینجا از همه شما بزرگواران که در هیئت‌های اهل اختلاف مالیاتی مخلصانه و صادقانه همکاری میکنید، از همکاری نماینده‌های بندگی کمکاران عزیز خودمون که انصافا نسبت به سنوات گذشته حجم کارشون بیشتر شده با سریع سر و با دقت خوب همکاری دارم، هم نماینده‌های بند 2 قضات محترم بازنشسته و حقوقدانان عزیز و بزرگواران که از نمانده مدرسه که تو حیات های الاختلاف ما تشریف دارم، واقعا از همه شما بزرگواران تشکر میکنم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
خیلی خیلی ممنون و سپاسگزارم از جناب آقای میر محمدی عزیز و بزرگوار که از کلام ارزشمندشون استفاده کردیم و اگر قرار هست اتفاقی و مسیری شکل بگیره و رقم بخوره قطعا با چالش‌های بسیار زیادی روبرو خواهد شد و برخورد و مدیریت این چالش‌ها به این اتفاق معنا خواهد بخشید. تشکر ویژه خواهم کرد از اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی کرمان و مخصوصا جناب آقای مهندس طبیب‌زاده عزیز و بزرگوار که برای برگزاری این کارگاه همت کردن و مدیریت دادرسی مالیاتی استان کرمان و دادگستری کل استان کرمان که این اتفاق رو رقم زدم و در اینجا میخوام خیرمدار میجام عرض کنم خدمت استادان محترم جناب آقای دکتر حقیقت بزرگوار و سرکار خانم کمانداری عزیز و بزرگوار که به بوتیای ایران آمدن، بزرگترین مهمانخانه ایران و این شعر حافظ رو به عنوان خیر مقدم پیشکش به حضور سمتشون خواهم کرد و بعد دعوت میکنم با دستان ارزشمند شما که در خدمتشون باشید. تنت فناز طبیبان نیازمند مباد، وجود نازکت آزرده گزند مباد، سلامت آفاق همه در سلامت توست، به هیچ عارضه شخص تو دردمند مباد. با کمال ارادت و افتخار دعوت میکنم از استادان عزیز که در خدمتشون باشید جناب آقای دکتر حقیقت معاون محترم مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین سرکار خانم میر کمانداری وکیل مالیاتی و نماینده بند 3 در هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی شمال تهران که با دستان ارزشمندتون در جایگاه حضور پیدا کرد.
یکی این که ما همه هدف ما در مرکز دادرسی و در هیئت‌های حل اختلاف عدالت مالیاتی. عدالت مالیاتی محقق نمیشه مگر اینکه وفق مقررات و وفق قانون بخوایم رأی بدیم. توی ترس مالیاتی من از همه بزرگواران خواهشم اینه ما هدفمون جا جلب رضایت مالی نیست. ما اصلا هیچ جای دنیا مالیات رو بر اساس رضایت نمیگیرن. هیچ کسی با رضایت قلبی مالیات نمیده. کما اینکه اگر به من بگن شما معافیت مالیاتی بگیرید خوشحالم خواهم شد. پس هیچ جایی در دنیا هدف جلب رضایت نیست. هدف رعایت عدالت مالیاتی. این که ما در هیئت‌های اهل اختلاف مالیاتی بخواییم به مقررات و به قانون رأی بدیم، این وظیفه ماست و این هدف ماست و این کیفیت رأی ماست. پس نکته‌ای که توی مباحث و توی در واقع دوره گفته میشه، همه هدف اینه که ما بتونیم عدالت رو برقرار کنیم، وگرنه اینکه معدی راضی باشه، خب خیلی جا معدی از اینکه مالیات بدهد راضی نخواهد بود. موضوع بعدی بحث سوء در واقع اطلاع، سوء برداشت از مفاد قانون و عدم اطلاع از قوانین. اینقدر قوانین متغیره، اینقدر قوانین دچار تغییراته که خود من به عنوان مدرس بعضی اوقات در کلاس ها متوجه میشم که خیلی از بخشنامه های جدید یا مقررات جدید آمده. واقعا حجم مصوبه ها و حجم آیین‌نامه ها اینقدر زیاده، من یک ترسی دارم. من بیشتر از آن که همیشه این مثال و همیشه این نکته رو عرض میکنم، من بیشتر از این که نگران نمایندگانم خودم باشم، بیشتر نگران خانواده هاشون هستم. میدونید چرا؟ چون اگر دغدغه‌ای در واقع استرسی فشاری به شما وارد بشه، در وهله اول به اعضای خانواده شما منتقل میشه. من واقعا میدونم با چه شرایطی و با چه مشقتی رنج میدید و همه تلاش من اینه که در وهله اول، در وهله اول خانواده ها و خودتون در مزان اتهام، در مزان این که اشتباه کردید قرار نگیرید و هدف بهبود کیفیت کار. اما نکته آخری که میخوام عرض کنم اینه، خیلی از دوستان و خیلی از بزرگواران و خیلی از فعالان اقتصادی از عملکرد ادارات مالیاتی ممکنه شاکی باشن، ولی واقعیت هم اینه که اولا سازمان امور مالیاتی به خصوص در بحث رسیدگی واقعا نیروهای خبره و زبده ای رو استخدام کرده. من یادم در سال 88 توی سازمان امور مالیاتی به تعداد انگشتای یک دست تو اداره کل ما شاید دکترای حسابداری یا حتی ارشد حسابداری وجود داشت. الحمدلله الان نیروها حداقل تحصیلات لازم رو توی زمینه‌ها بخواید در نظر بگیرید، دیگه لیسانس و تعداد فارغ التحصیلای ارشد و دکترا توی استخدام اداره مالیاتی خیلی زیاده. ولی بعضیا میگن خب اگر میدونن چرا اینه؟ ببینید به هر کدوم از شما اگر این حجم پرونده و این حجم استرس و فشار کاری وارد بشه، شاید شما هم همین رفتار رو بکنید. بلکه بعضی از میدونم استرس ها و بعضی از رفتارها باعث میشه که بدتر از این هم بشه. اگر میخوایم انتقادی بکنیم، اگر میخوایم بحثی رو مطرح کنیم، من خواهشم اینه که جانب انصاف رو بگیریم. من مرکز دادرسی هم، یعنی جانب عدالت رو باید بگیریم. اصل ما اصل عدالت در واقع، ولی این عدالت حکم میکنه که در مقایسه و در ارزیابی ادارات مالیاتی هم جانب انصاف رو در نظر بگیریم که واقعا این حجم و فشار کاری که روی ادارات مالیاتی هست واقعا از همه مهمتر پاسخگویی به همه نهادهاست. ما هیچ جای اینجوری نداریم. ما به همه نهادها در سازمان امور مالیاتی باید پاسخگو باشیم، از استانداری گرفته، فرمانداری گرفته، دیگه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی گرفته تا مقام بالادست در خود سازمان امور مالیاتی. من خواهشم اینه که کمک کنیم همه با هم، بلکه این روند بهبودی که وجود داره بهتر از این بشه انشاءالله. بریم سراغ بحثم. ما در مورد هیئت‌ها، ما جلسه قبل نمیدونم همین دوستان بزرگوار بودن یا نه، یه سری نکات عرض کردم. امروز نکات تکمیلی چند تا نکته داره فراگیرشون میشه، مجدد چند تا تک نکته به صورت فراگیری چون داره مطرح میشه، من بیشتر مطرحش میکنم، یعنی امروز دوباره تکرارش میکنم. اما بقیه موارد بقیه آیتم هایی هست، مواردی هست که تا حالا مطرح نشده. اولین آیتم که در جلسه قبل صحبت کردیم و مجدد من نگرانم بابت این تسلیم لایحه هست، من جلسه قبل خدمت بزرگواران عرض کردم، امروز مجدد عرض میکنم، لطفاً در گرفتن لایحه، در تحویل لایحه‌ای که تسلیم لایحه‌ای که به هیئت اتفاق میفته دقت بیشتری به خرج بدید. ما متاسفانه تعدد این موارد در هیئت ها داره بیشتر میشه. فرد نماینده معدی نیست. شما در متن رأی، در انشای رأی نوشته شده که معدی نیامد یا معدی اجازه حضور نیامد. چرا؟ چون که نماینده معدی نبوده مثلا، یا صاحب امضا نیامده. بعد چجوری ازش لایحه میگیرید؟ شما می‌نویسید معدی نیامد ولی لایحه داد. این لایحه‌ای که داده تنها راهی که میشه احراز بکنی که خود معدی داده، تنها راه که قانون هم مجاز بنسته، پستیه. ولی اینکه معدی فردی وارد هیئت بشه، برگه ای رو بخواد به شما تسلیم بکنه، بگه این من به عنوان معدی اومدم این رو دادم، شما وقتی احراز نمی کنید که معدیه، حقی گرفتن لایحه معدی رو ندارید. کما اینکه در تهران در موارد متعدد داره رخ میده که معدی خودش در هیئت حاضر نشده، فردی رو با لایحه فرستاده هیئت، لایحه رو دادن، بعدن رفته شکایت کرده، گفتم من وقتی نیامدم لایحه اصلا مال من نیست، چجوری آقایون رأی دادن؟ توی هیئت جالب اینه نوشته، توی لایحه نوشته، نوشته که اگر من نیامدم اون لایحه‌ای که اومده مال من نبوده، رأی هیئت بر مبنای اون لایحه بوده، اون لایحه مال من نبوده، پس رأی هیئت اشتباهه و باید ابطال بشه. اگر احراز کردی معدی اجازه حضور در هیئت داره، میتونید لایحه رو بگیرید. شما نه گواهی امضاشو چک میکنید، نه میتونید سربرگ استناد سربرگ بودن میتونید چک بکنید. شما تنها راهی که میتونید احراز بکنید معدی لایحه رو تسلیم کرده، اگر معدی حق حضور در هیئت رو پیدا کرد، حق تسلیم لایحه هم داره. اگر معدی قبلا در اداره مالیاتی لایحه ای داده که در پرونده است، اون دیگه مسئولیتی بر عهده شما نیست. پس دقت بکنید در دریافت لایحه، لایحه‌ای که دریافت میکنید اگر معدی ادعای مطرح کرد بتونید پاسخگو باشید. اما نکته بعدی، خیلی از معدیا لایحه‌شون رو در سامانه اداره مالیاتی بارگذاری میکنن، در سامانه اعتراض بارگذاری میکنن، معدی نمیاد یا اصلا میاد لایحه با خودش نمیاره. شما می‌نویسید این متاسفانه توی هفته گذشته توی یکی از ادارات دادرسی رخ داده، اومده به هیئت نوشته که معدی لایحه‌ای تسلیم ننمود و دلایل اعتراض خود را ابراز ننمود. معدی میگه من تو سامانه گذاشتم، من لایحه‌مو تو سامانه گذاشتم. پس این چیزی که شما میگید لایحه نداد، دلایل ابراز نکرد، بر اون اساس هم دلیلی اشتباه بوده. سامانه اعتراض، سامانه اینترنتی اعتراض قابلیت دریافت لایحه معدی و لایحه درج دلایل اعتراض رو داره. حتما در زمان صدور رأی سامانه رو چک بکنید، ببینید آیا دلایل اعتراض اون تو نوشته شده یا نه. حتما این موضوع رو با لایحه هم تطبیق بدید، چون شما بهتر میدونید در دستور عمل 238 اون چیزی که تدوین میشه و حل اختلاف، رفع اختلاف نمیشه، در مراحل بعد قابل طرحه. یه بعد درخواست قرار کارشناسی، معدی به هر دلیلی قرار کارشناسی درخواست میکنه، به هر دلیل، شما مکلفی در رد اون و یا تایید اون مطلبش رو انشای رأی در انشای رأی در واقع درج بکنید. اگر معدی درخواست قرار کارشناسی کرده، من نمیدونم چرا همه چیز رو اظهار نظر میکنید، میگید 1، 2، 3، 4 آیتما رد، ولی تهش اون درخواست قرار کارشناسی رو اظهار نظر نمیکنید. اینقدر ما در شورای عالی مالیاتی رأی شکسته شده به خاطر اینکه در مورد بندهای لایحه معدی اظهار نظر کرده، در مورد اینکه چرا قرار کارشناسی درخواست کرده نپذیرفته اظهار نظر نکرده. معدی درخواست کرده و حق داشته، میگه من قرار کارشناسی میخوام، بررسی مجدد میخوام. شما حقتونه که یا قبول کنید بر اساس تصمیمتون یا قبول نکنید. دلیلش رو باید بنویسید. دلیل رو نمی‌نویسید و باعث شکسته شدن رأی میشه. یکی از معضلات درخواست نماینده مجلسه. معدی در سامانه نماینده مجلسش رو انتخاب نمی کنه، ولی در لایحه‌ای که تسلیم می کنه یا در سامانه بارگذاری می کنه نمایندهش رو انتخاب می کنه. یعنی سامانه با لایحه در تناقضه. متاسفانه شورای عالی مالیاتی در این موضوع میگه ملاک عمل یکی از این دوه. اگر معدی در یکی از این دو درخواست کرده باشه، ما در غرب تهران اینو داشتیم، در غرب تهران معدی رفته تو سامانه اعتراض بزنه، گفته نماینده مجلس انتخاب نکرده، خودکار میره رو اتاق و بازرگانی. وقتی نماینده مجلس انتخاب میشه خودکار میره رو اتاق و بازرگانی. اما تو لایحه‌ای که تو مهلت قانونی تصمیم کرده تو اون لایحه نوشته نماینده من از جامعه باشه. بین سامانه و بین لایحه تناقض وجود داره، ولی شورا میگه آقا این درخواستشو داده، درخواستشو در لایحه داده، حالا تو سامانه تیک نماینده رو نداده، تو لایحه که نوشته. لایحه هم تو مهلت قانونیه. کما اینکه مؤدی امروز میاد اعتراض میکنه توی اون مهلت 30 روز اعتراض، امروز اعتراض میکنه، فردا هم تو مهلت 30 روز میاد نامه میده میگه نماینده مجلسه من از فلان ارگان باشه. پس دقت کنید، این که در سامانه انتخاب نکرده در لایحه شاید انتخاب کرده باشه. اینقدر تعداد آرا داره بابت این ابطال میشه، موضوع قابل توجهی. موضوع بعدی وکیله. آیا وکیل شخص حقیقی باشد اجازه حضور دارد؟ اگر وکیل شخص حقوقی باشد اجازه حضور دارد؟ ما توی دوره قبل آقای توتونچی معاون حقوقی یه نامه‌ای زد، گفت صرفاً وکیل حقیقی اجازه حضور در هیئت دارد. وکیل اگر حقوقی باشه اجازه حضور در هیئت نداره. ما این رو تا حالا رعایت کردیم، یعنی اگر شرکت میومد میگفت من وکیلم، میگفتیم شما اجازه وکالت مالیاتی توی این پرونده رو ندارید. معاون حقوقی بود، معاون حقوقی و مدیر کل حقوقی وقتی که الان در خدمتشون هستیم، ایشون یه نامه زد همین 24 آبان که آقا برخلاف نظر قبلی وکیل حقوقی هم میتونه در هیئت حاضر بشه. ما این استعلام کردیم، گفتیم آقا وکیل حقوقی هم میتونه. گفت من کاری به قبلی ندارم، اینکه قبلی اظهار نظر درست یا اشتباهی کرده، من نظر درست دارم مطرح میکنم. وکیل حقوقی هم میتواند در هیئت‌های حل اختلاف حاضر شود. پس اگر تا حالا نمیپذیرفتیم وکیل، اگر شرکت وکیل مثلا مؤسسه حسابداری وکیل مؤدی بود، اگر تا حالا نمیپذیرفتید نظر اداره کل حقوقی تغییر کرده. یه بحث خیلی مهم بحث اعتراض به افزایش مالیات. ما بارها شده توی هیئت اومدیم دیدیم که مؤدی اعتراض کرده، حساب کردیم دیدیم مؤدی باید بیشتر مالیات میداده، مالیاتشو کم نوشتن. سوال اول اینه، اگر مؤدی اعتراض کرد مبلغ مالیات بر اساس رسیدگی من افزایش پیدا کرد، من چه وظیفه‌ای دارم؟ من باید چه کار کنم؟ یک، دست و عمل دادرسی و حقوق مکتسب مؤدی میگه آقا شما باید در راستای اعتراض مؤدی رسیدگی کنید. اعتراض مؤدی ببینید چیه؟ من این رو تو دوره‌های آموزشی همیشه خدمت دوستان عرض می‌کنم، میگم اینکه لایحه می‌نویسید، این لایحه رو ما فقط با یه مکاتبه اداری اشتباه گرفتیم. لایحه مکاتبه حقوقیه. اگر در لایحه اشاره شد، در لایحه اشاره شد من درخواست تعدیل مالیات دارم، من نسبت به کاهش مالیات درخواست دارم، نسبت به مالیات اعتراض دارم، در چنین مواردی اعتراض مؤدی اینه که این مالیات من رو کم بکنید. اگر شما به این نتیجه رسیدید که مالیات زیاد میشه، درخواست مؤدی این نیست. دست عمل دادرسی هم میگه شما فقط باید درخواست مؤدی رو رسیدگی کنید. درخواست مؤدی چیه؟ میگه چرا مالیات من زیاده، نگفت مالیات من کمه. اما بعضی از لوایحی که تصمیم میشه تو لایحه اینجوری می‌نویسن، می‌نویسن ما درخواست محاسبه مجدد مالیات رو داریم. ببینید اون نکاتیه که واقعا ایجاد دردسر می‌کنه. درخواست خود مؤدینه، میگه مالیات من تو لایحه‌ای نوشتن مالیات من به اشتباه محاسبه شده و درخواست محاسبه مجدد مالیات رو دارم. اینجا چیکار کنم؟ اینجا که اعتراضش این نیست که مالیات من زیاده یا کم، اینجا اعتراضش اینه که میگه مالیات من رو دوباره حساب کن. خیلی خوب، من دوباره حساب میکنم، اینه یه عدد اصلا در محاسبات نیامده. در چنین مواردی که مؤدی درخواست تعدیل نداره، درخواست محاسبه مجدد داره، خودش این درخواست رو تسلیم کرده، اما آیا من اجازه افزایش دارم؟ خیر. خب پس چه فرقی میکنه اینکه مؤدی درخواست اعتراض بکنه یا درخواست محاسبه مجدد بکنه؟ حرف اینه، اگر مؤدی درخواست محاسبه مجدد مالیاتو کرد، بند دار تفسیره هست ماده 29، شما باید به اداره مالیات رو تایید میکنید، میرسید مالیات ایشون 100 درست، اما من حساب کردم در جدول اکسل هزینه‌های برگشتی یک ردیف، اینا خیلی اتفاق میفته دیگه، جدول اکسل یه ردیف تو محاسبات نیامده، اگر چنین مواردی رخ داد به این جنبندی رسیدید که مالیات اشتباه محاسباتی داره، تو خود دستور تو خود آیین‌نامه ماده 219 این پیش‌بینی شده، در آیین‌نامه ماده 219 میگه اگر اشتباه محاسباتی رخ داد اداره مالیاتی میتونه برگ تشخیص اصلاحی بکشه، منتها مرور زمان 157 رو باید در نظر بگیره. نکته‌ای که وجود داره اینه هیئت‌ها باید در راستای اعتراض مادی قدم بردارن. اعتراض مادی تعدیل مالیات قابل تعدیل نیست. اعتراض مادی محاسبه مجدد، من محاسبه میکنم میبینم بیشتر شد، مالیات تعدیل، ولی در متن رأی خطاب به دادستانی بنویسید دادستان انتظامی مالیاتی، من مالیات ایشون رو محاسبه کردم در اجرای بند دادتفسیر 8 ماده 29 مالیات این شرکت دچار اشتباه محاسباتی است. شما وظیفه در واقع رسیدگیتون رسیدگی به اعتراضه، اما اگر دیدید جایی اعتراض مادی، اعتراض اینه که مالیات من محاسبه مجدد بشه و محاسبه مجدد مالیات رو زیاد میکنه، شما نمیتونید این کار رو بکنید. شما نمیتونید، شما مرجع تشخیص مالیات که نیستید، شما کادر تشخیص نیستید، شما این رو به اداره مالیاتی، چون توی دستورات گفته یا اداره مالیاتی یا دادستانی، یا به دادستانی اعلام میکنید که برن برگه تشخیص چی بکشن؟ اصلاحی بکشن. ما داریم متاسفانه اومده رأی داده مالیاتو زیاد کرده، بهش میگم من تو کادر تشخیصی، میگه اشتباه حساب کردم، میگم تو اصلا در آیین‌نامه اشاره‌ای به دادرسی نشده، چجوری این کارو کردی؟ مادی میگه فردا شکایت میکنی. اینا نکاتی که تو صدور رأیتون باید در نظر بگیرید. مالیاتو زیاد نمی‌کنی ولی حق دولت ضایع نمیشه. اگر دیدید اشتباه حساب کرده، اشتباه محاسباتی داده، به دادستانی یا اداره مالیاتی در متن رأی اشاره بکنید، بگید نسخه ای از رأی به دادستانی در اجرای رعایت بند داد تفسیر 8 ماده 29 ارجاع بشه. توی من دیگه آوردم که ماده ها رو هم مرور کنیم. ماده 30 هم در مورد برگ تشخیص اصلاحی، حتی برگ قطعی اصلاحی هم داره توضیح میده، منتها وظیفه‌ش رو بر عهده کی گذاشته؟ بر عهده اداره مالیاتی و دادستانی، نه بر عهده هیئت‌های اختلاف. اشتباه محاسبه هم گفته دیگه، اگر در جمع اشتباه کرد، در انتقال اشتباه کرد، اینا مواردیه که باز تاکید میکنم شما صرفا اعلام نظر میکنید، نمیتونید مالیات رو زیاد کنید. یه بحثی وجود داشت در گذشته که اگر بدی رأی داد 100 تومن، معدی 20 تومنش رو قبول داره، باید 20 تومن رو بده، باید 20 تومن رو بده که اعتراض شما ثبت بکنید. دیوان عدالت اداری افتاد میشه، گفت اگر مالیات رو نداد چقدرش رو قبول داره؟ تو اون فرم اعتراض 20 تومنش مالیات، 20 تومنش رو باید بده. شما نمیتونی ثبت نکنی، شما ثبت بکن، اون بخشی از مالیات رو که قبول داره بفرستید وصول اجرا بره مالیاتشو بگیره، ولی شما حق ندارید بگید من اینو ثبت نمیکنم. من دیدم در مواردی در دادرسی هایی به دلیلی که معدی مالیات رو قبول کرده، گفت آقا 100 تا برای من برگه تشخیص کشیدی، من 20 تاشو قبول دارم، به دلیلی که 20 تاشو قبول داره و پرداخت نکرده اعتراض معدی رو ثبت نکرده. شما حق ندارید اعتراض معدی رو ثبت نکنید، رسیدگی نکنید. شما باید رسیدگی بکنید، ولی اون 20 تا وظیفه اداره مالیاتیه که بفرسته وصول اجرا و مالیاتشو بگیره. میتونید شما فرایند رسیدگی و وصول اجرا رو همزمان پیش ببرید، بگید آقا اون 20 تومن رو ببر وصول اجرا، بعد بیا تعیین وقت هم بکن، تا تعیین وقت بشه، تا هیئتش برگزار بشه، اون 20 تومن رو وصول کرده. یه بحثی دیگه کار به حدی بیخ پیدا کرد که مدیر کل حقوقیمون نامه نوشت. ما داریم رأی دادگاه، این نماینده های بند دو توی این موضوع حواسشون جمع‌تر از ماه. ما چون سواد حقوقی کمتری داریم، یا خود من رو عرض میکنم سواد حقوقی ندارم، این موضوع واقعیتش برای من نمیداری سبیله. میگه آقا بعضی وقت احکام دادگاه قابل تجدید نظره، احکام دادگاه قطعی نیست، ما به استناد احکام دادگاهی که قطعی نشده حق رو به معدی میدیم رأی صادر میکنیم. اینقدر اینجوری رأی صادر شده، یعنی مثلا دادگاه حکم داده، رأی دیوان عدالت اداری حکم داده، بدی اون موقع بدی تجدید نظر بود، بدی حکم داده، ما بر اساس رأی بدی اومدیم هیئت هم عرض تشکیل دادیم، گفتیم دیوان رأی داده، هیئت هم عرض، در صورتی که رفته در تجدید نظر رأی برگشته، هیئت عمل نباید اصلا تشکیل میشد. مواردی که دارید رأی صادر میکنید به این نکته دقت بکنید که آقا احکام قطعی توی دستاورد دادرسی هم نوشته احکام قطعی لازم الاجراست، نه هر حکمی. یکی از بحث‌ها درخواست اناثه یا استمهاله. میان مراجعه میکنن، اناثه منوط به چیزی بودن، استمهال موافقت با مهلت خواستن معدی. توی سیستم یه قرار امهال هم اضافه شده، امهال و استمهال. توی استمهال میگن مهلت دادن با جریمه، توی امهال میگن مهلت دادن بدون جریمه. یعنی من مهلت میدم چون من مهلت دادم ازت جریمه نمیگیرم. استمهال تو مهلت خواستی ولی من ازت جریمهشو میگیرم. توی قرار مالیاتی ما نمیتونیم مهلت بدیم به معدی و جریمه نگیریم، چون قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده. ما قراری که صادر میکنیم قرار استمهاله، یعنی قراری که صادر میکنیم به معدی زمان میدیم، مهلت میدیم، ولی از این بابت جریمه مطالبه میکنیم. نکته ای که وجود داره اینه در دادگاه رفته طرف شکایت کرده، یه شکایتی طرح کرده یا حتی اظهارنامه فرستاده، اظهارنامه حقوقی فرستاده، اومده در هیئت حل اختلاف و درخواست کرده چی؟ تا اون رأی بده شما قرار استمهال بزنید. ما قرار استمهال رو بر اساس مکاتبه دادگستری یا قوه قضاییه میدیم. قوه قضاییه یا رأی قطعی رو من میده که میگه آقا این رأی قطعی این روال رو انجام بده، یا با من مکاتبه میکنه، ما به دفعات این رو داشتیم، یا با من مکاتبه میکنه میگه تا صدور رأی رسیدگی به پرونده متوقف بشه. شما نمیتونید خودتون این تصمیم رو بگیرید در مورد آرای دادگاه، بگید چون اونجا پرونده مطرح شده پس من بهش مهلت میدم. مهلت رو باید دادگاه بده. دادگاه اگر داد مهلت نوشته آقا به معدی مهلت بدید، من مهلت میدم. این که من بیام بگم چون پرونده رو رفته در دادگاه شکایت کرده، فردا همه معدی ها میرن دادگاه شکایت میکنن، میگن چون پرونده در دادگاه مطرحه پس ما رأی ندیم تا آرای دادگاه بیاد. اگر اینجوری باشه سنگ رو سنگ بند نمیشه، همه معدی ها میخوان برن دادگاه شکایت بکنن، تازه دادگاه رأی بدی بده، تجدید نظر بده، تا من بیام اینجا بتونم چی؟ رأی بدی تجدید نظرم رو تازه استارت بزنم. من چنین اجازه ایو ندارم. اگر مکاتبه ای از دادگستری یا قوه قضاییه واصل شد، داد بر توقف عملیات، داد بر استمهال، من این کار رو میکنم. یه بحثی جدیدن من نگرانم بابت نمایندگان بزرگوار و اون بحث مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی. میگه اگر مصادیق پولشویی و فرار مالیاتی رو دیدی باید گزارش کنید، این وظیفه قانونی شماست، باید گزارش کنید. اخیرا نهادهای وزارتی ورود کردن میگن آقا شما میبینی تو رأیت هم مینویسی که این چی؟ که این مصداق مثلا فرار مالیاتیه، یا تو رأیت مینویسی این معامله غیر واقعیه، داری اینو مینویسی، خودت داری مینویسی. من دیدم دوستان بزرگوار توی رأیشون مینویسن معامله سوری یا مینویسن شرکت سوری. شما در مقامی نیستید که فرد رو سوری معرفی کنید. دادگاه مرجع ذی‌صلاحیه که میتونه بگه شخص سوریه، غیر واقعی یا هر چیز دیگه. شما نمیتونید دور رأی بنویسید که شرکت مثلا کرمان غیر واقعی یا سوریه. شما مگه دادگاهی؟ شما مگه مرجع قضایی هستید؟ تنها جایی که میتونه حکم بده که فرد ممنوع المعامله است دادگاهه، نه شما. به راحتی توی رأیتون می‌نویسید که شرکت بلنگیز سوریه، غیر واقعی، لذا شما تو رأیتون بنویسید صحت معامله. ببینید اینا چیزاییه که باید دقت کنیم، چون تعداد شکایات از نماینده‌ها داره زیاد میشه. همین اخیراً توی یکی از استان‌ها یکی از نماینده‌ها نامه زدن که رأی بدگیش آمده، فعلا بهش پرونده ندید، فعلا براش هیئت نذارید تا تعیین تکلیف بشه. توی استان دیگه، توی استان فارس متاسفانه باز نماینده هیئتی نامه زدن که ایشون تخلفش مهرز شد و مثلا تعلیم. من میگم این همه با مشقت دارید رأی میدید، حداقل رأی میدید که شما رو بدنام نکنه. بعضی از کارها بدنام کننده است. توی رأی ننویسید شرکت سوریه، توی رأی ننویسید شرکت فاقد اعتبار بلک لیست فلانه. بنویسید صحت انجام معاملات احراز نگردید، صحت انجام معامله چجوری احراز میشه؟ بارنامه داره؟ نه. پول واریز شده؟ نه. اینا چیزاییه که باید توی آراتون دقت بکنید. هیچ وقت وظیفه مرجع قضایی رو شما بر عهده ندارید. شما نمیتونید بگید شرکت سوریه کد فروشه. شما می‌نویسید انجام معامله با این اشخاص محرز نشد. یکی از راه‌های احراز صحت انجام معامله واریز وجه، تراکنش بانکی. من خواهشم اینه تو تراکنش های بانکی دقت کنید. تو تراکنش ها چون من این رو خیلی دیدم، فردی آمده من با شما معامله میکنم، من شرکت کرمان با شما معامله انجام میدم، بعد به شما نامه میدم شما پول رو به حساب شخص دیگری واریز کنید. سوای بحث پولشویی که این مثال پولشوییه، سوای این بحث، من به شما نامه دادم که شما به فرد دیگه پول رو واریز کنید. این صحت انجام معامله رو مخدوش میکنه. این صحت انجام معامله محرز نمیشه. این کار امری خلافه. ما در راستای در واقع مبارزه با پولشویی میگیم آقا ردیابی پول با در واقع انجام معامله قابل تطبیق باشه. نکته ای که میخوام اینجا عرض کنم خدمت دوستان اینه، اگر معدی نامه ای داد داله بر این که پول رو به حساب فلانی بریزید، اون مکاتبه برای شما مجوز نیست. چرا فکر میکنیم کتبی بودن یک موضوع مشکل رو حل میکنه؟ من قاضی هیئتی که زمانی که رأی میدادم، قاضی هیئتم قاضی مجتمع جرایم مالی بود، یه روزی معدی من که اینا رو نمیدونستم، معدی آمد این گفت من نامه دارم که من مکتوب اعلام کردم پول رو به حساب فلانی بریزید. قاضی هیئتم خیلی آدم خونسردی بود، خیلی ایشون اصرار میکنه با ناراحتی برگشت گفت که آقا این نامه‌ای که شما بهش استناد میکنی که برای ما ملاک نمیشه، بیاین با هم نامه بنویسیم، نامه که شما برای من کار خلافی بکنی، بری برای من آدم بکشی. این مجوز آیا قانونی برای تو صادر میکنه که بری آدم بکشی؟ یا با هم میریم دزدی، بیاین مکتوب بکنیم من با حقیقت رفتم دزدی، مشکل رو مگه حل میکنه؟ مکتوب بودن دلیل مجوز قانونی بودن نیست. مکتوب بودن امر خلاف رو مجاز نمیکنه. امر باطل اصطلاحا نافذ نیست. امر باطل کاری که خلافه، خلافه. مکتوبش خلافه. مثل اینکه من بیام بنویسم که من امروز این مبلغ رو از جیب فلانی زدم، چون نوشتم پس دیگه مسئولیت قانونی ندارم. به استناد مکتوب بودن هر رأی رو صادر نکنید. خیالتون این که راحت مکتوب داده، مکتوب مشکلی رو از شما حل نمی‌کنه. یه بحث تفصیلی 157 توی تفصیلی ماده 157 میگه آقا مالیات مال ایشون نیست، مال حقیقته، از ایشون رفع تعرض کن، بگو ظرف مهلت مقرر تو ماده 157 برید از معدی واقعی بگیر. این همه زحمت میکشه، این همه رأی میگه، بعد تو رأی معدی واقعی رو نمی‌نویسی. ما الان داریم پرونده ای که هیئت رأی رفع تعرض داده و تفصیلی ماده 157 گفته مالیات ایشون صفر، برید از معدی واقعی بگید. معدی واقعی مشخص نکرده، مرور شده، الان دادخواست کشیدن. گفتم شما تفسیر 157 اجرا کردی، مالیاتیشون رو صفر کردی، ما بریم از کی بگیریم؟ گفته برید بگیرید دیگه از معدی واقعی. گفته معدی واقعی کی هست؟ باید در متن رأی معدی واقعی مشخص کنید. مالیات A صفر، برید از B بگیرید. اینکه در رأی می‌نویسید تفسیر ماده 157 رعایت بشه. و این که نمیشه که، از کی باید بگیرم من؟ تفسیر 157 شما هیئتی، شما باید بگید. اصلا اختیار این تصمیم با شماه. اصلا تو متن قانون نوشته هیئت‌های اهل، شما باید بگید از کی بگیرم. شما بگید از معدی واقعی. از کی بگیرم؟ از حسن بگیرم؟ از حسین بگیرم؟ نام معدی واقعی باید در تفسیر 157 وقتی دارید اشاره می‌کنید درج بشه. یه بحثی دادستانی اون روز مطرح کرد، یکی از بزرگواران توی دادستانی مطرح کرد. من فعالیتم مثلا خرید و فروش پارچه است، ضریبش به سال میگم ضریبش 10% ارزش افزودم داره، ضریبش 10% ارزش افزودم بهش تعلق میگیره. من میرم یه نفری پیدا میکنم، حالا یا جوازی داره یا هر چیزی، میگم این فعالیت کشاورزیه، این تراکنش ها مال من نیست، مال آقای حسنه که کارش کشاورزیه، مالیات رو تفسیر کن 157 از من بردار بنداز رو دوشمون. طرفم میره اقرارنامه محضری میگه این تراکنش ها مال منه، این کارم میکنه، شما با خیال راحت رأی میدید. چیه داستان؟ شما وقتی نرخش 10% از این ور میدید میبرید تو فعالیت کشاورزی، نرخ مالیات از بجای 10% ضریبش میشه 3%، یه مالیات مستقیم اینجا کم میشه. یه نکته دیگه این که این پارچه های ارزش افزوده داشته میبریش تو فعالیت کشاورزی، 9% هم میپره. تو رأی دادن تفسیر ماده 157 ما باید احراز بکنیم، ما باید در واقع این که تعلق این تراکنش ها این متعلق به کیه باید احراز بکنیم. فردی آمده ادعا کرده این تراکنش ها مال منه، شما هم رأی میدی، هم ارزش افزوده‌اش رو از بین میبری، هم نرخ مالیاتش رو کم میکنی. این تراکنش های بانکی کسی که واریز کرده، واریز کننده، مشخصاتی دریافتی ردیابی، یک قلمشو حداقل چک کنید. دادستانی رو میگم آقا این همه واریزی داشته، یه دونهشو نباید چک میکرد، یه رفنجون رو نباید زنگ میزد، یه دونهشو نباید ببینه مال چیه، شهر سند چیه، فیش واریز چیه، یک دونهشو چک بکنید ببینید پول مال کی بوده. زنگ زدیم به طرف میگیم آقا شما پول به حساب کی واریز کردی؟ گفتی بابت مثلا آقای فلانی. برای کی واریز کردی؟ گفته یادم نیست ولی فکر میکنم خرید پارچه بوده. کار این آقا پارچه است، تراکنش هم مال همین آقاه، ولی صرفا برای اینکه مالیاتش کم بده رفته یکی رو پیدا کرده گفته من مالیاتم میدم، حالا پسرخاله یه دخترخاله یه اومده گفته تو قبول کن مالیات مستقیم هم کم بشه ارزش افزودهم بهش نخوره. تراکنش های واریز رو ردیابی کنید. اگر واقعا تراکنش های واریز متعلق به همین شخصه، تفسیر ماده 150 بی‌معنیه، باعث تضییع حقوق دولت میشه. اگر جایی لازمه که آرا به دادستانی انتظامی ارسال بشه تو متن رأی اشاره بکنید، تو متن رأی اشاره بکنید. اینا چیزاییه که متاسفانه این قرار کارشناسی که صادر میکنید 30 روز زمان داره، 30 روزش رو اشاره بکنید در متن رأیتون. دیوان ببخشید سازمان بازرسی اون روز یک ایراد در واقع چند بار توی چند جلسه تاکید کرد که آقا نمایندگان هیئت در انشای رأی در صدور رأی مهلت رو مشخص نمی‌کنن. بهش میگن تو دستور عمل دادرسی نوشته، میگه میدونم نوشته ولی باید تاکید بشه. بنویسید این رو، بنویسید مهلت قرار کارشناسی 30 روزه، دستور عمل گفته 30 روز. 30 روز یه بحثی داریم به نام عدم تر. شما وقتی عدم تر میزنید دیگه تجدید نظر از بین میره. یه بحثی داریم به نام عدم تر. وقتی در کمیسیون ماده 216 عدم تر میزنید یعنی این مصداق رأی نیست، یعنی قابل تر در هیئت نبوده که من اظهار نظر بکنم. عدم تر در حکم رأی نیست، یعنی اصلا پرونده‌ای که آمده مصداق برای صدور مستعد برای صدور رأی نیست، یعنی نمیشه بابت این رأی بدی. چرا نمیشه؟ چون اصلا قابل تر نیست، نباید میامده. یعنی پرونده مخدومه رو رأی میدید تایید، اداره مالیاتی توافق میکنه، پشت برگ تشخیص مینویسه تو سامانه ثبت نکرد به هر دلیلی، اصلا بر دستور 514 صراحت داره میگه این پرونده مخدومه است، امر مخدومه رو یه بار باز میکنی. نماینده هیئت من پرونده میاد تو هیئت، توافق شده اونجا، پشت برگ تشخیص امضا زدن، مینویسه مالیات تایید. خب این تاییدی که میکنی شما امر مختومه رو دوباره باز کردی، از این تایید میتونی بری تجدید نظر دوباره اعتراض بکنه. امر مختومه رو نباید بازش کنی، چیزی که خاتمه پیدا کرده دیگه نمیتونی بازش کنی دوباره. این مسئولیت داره برای شما. عدم تر با تایید نتیجهش این یکسان هست، مالیات عیناً همونه، ولی یکی باز کردن مجدد موضوع تایید، عدم تر یعنی اصلا ورود نمیکنم، برگرده اداره مالیات شو بده پاسخ میده. یه تایم پرسش پاسخ داریم، سریع تموم کنم که به پرسش پاسخ برسیم. در مورد دستور عمل کارشناسی میدونم بعضی از شماها حالا یا حواستون نبوده یا این کار رو کردید، قرار کارشناسی زدید در همون تیم رسیدگی، دستور عمل دادرسی میگه اجازه چنین کاری نداریم. تو آیین‌نامه ماده 219 اجازه داده، آیین‌نامه ماده 219 به اداره مالیاتی اجازه داده کسی که مالیات نوشته بیاد مالیات رو کم بکنه تو آیین‌نامه 219 برای ادارات مالیاتی، اما برای هیئت‌های الائتلاف شما نمیتونی به همون تیم رسیدگی پرونده بدی که بره مالیات شکم بکنه. به هر دلیل این اتفاق افتاد. تنها راه حل قرار رفع نقصه. قرار رفع نقص با قرار کارشناسی متفاوته. قرار رفع نقص یعنی پرونده ایرادی داره، تیم رسیدگی گزارش نداشته، تیم رسیدگی تو محاسبات اشتباه کرده، تیم رسیدگی توی ضرب و تقسیم اشتباه کرده، این میشه قرار رفع نقص. قرار رفع نقص رو میتونی به تیم رسیدگی بدی، ولی قرار کارشناسی نمیتونی به همون تیم بدی. این خلاف دستور عمله. همونی که مالیات نمیشه همون هم بیاد مالیات کم بکنه، این اصلا در دستور دادرسی خلاف آشکاری است. چیزی که دیوان محاسبات تو نامه اخیر به ما تذکر داد، گفت نزنید این کار رو نکنید. پیشنویس رأی دادن به معدی در جلسه هیئت، اینا واقعا چیزایی که گفتنش هم حتی بده. به معدی پیشنویس رأی دادن در جلسه هیئت، معدی نوشته که اعتراض من اینه، ضمناً نماینده بند دو در جلسه نبود. ما دیگه واقعیتش در اون استان اومدیم بالا سر نماینده دوربین گذاشت. ما نماینده بند دو یا به خدا من اومدم، من توی جلسه بودم، ایشون منو دیده. میگم خب اینو ندیدی؟ میگه نه ندید. پیشنویس رأی رو به معدی میگید، از معدی پس میگیرید، نمیخونید چی نوشته. معدی نوشته نماینده بند سه نیومده. شما همون میذارید اصلا نگاه نمیکنید، میذارید ذیل اون اظهار نظر خوده. ببینید معدی در پیشنویس رأی چی مینویسه. معدی در پیشنویس رأی ممکنه امری خلاف واقع بنویسه. مطالعه نمی‌کنی، رأی صادر میشه، به نفعش نیست. میگه آقا من تو پیشنویس رأی نوشته بودم که نماینده بند دو نبود. این نوشته بودی، میرم چک میکنم میرم بله نوشته بود. نماینده ما دقت نکرده که معدی این رو در پیشنویس رأی نوشته، با همون رأی داده رفته. پیشنویس رأی رو حتما مطالعه کنی. نشانی اینقدر تعداد آرا داره در 16 زیاد میشه. خواهش هم اینه. نشانی اینجوری زدن. کرمان خیابان امام. خب کجای خیابون امام؟ پلاک یک، پلاک ده، چند؟ به خدا برگ دعوت ابلاغ شده، برگ دعوت. نشانی معدی زده تهران. پلاک یک. آخه این چه برگ دعوتیه که ساده میشه؟ برگ دعوت سیستمیه. اوکی، دستی باید اون اداره مالیاتی آدرس درست رو بنویسه. اگر چنین برگ دعوتی آمد در هیئت، قرار رفع نقص، این باید اداره مالیاتی برگ دعوت رو درست ابلاغ کنه. در اغلب مواردی که برگ دعوت ابلاغ میشه، نشانی معدی در اغلب موارد اشتباهه. یا اداره مالیاتی باید برگ دعوت رو درست با نشانی درست ابلاغ کنه، یا اگر اشتباه بدون در واقع مشخصات ارسال کرد، این نقص سامانه ریسا، نقص سامانه رشیدیه که اطلاعات معدی برگ دعوت نشانی معدی رو ممیزه درست وارد نکرده توی برگ دعوت درست نمیشینه. برگ دعوت رو دقت کنید اگر ابلاغ کاغذیه. یه بحثی بود که اگر ندید اوراق مالیاتی رو کمیسیون 216 نداره. آقای رستم‌پور نامه زده بود که اگر معدی اوراق مالیاتی رو ندید مشکل خودش بوده، کمیسیون 216 ورود نکنه. دیوان رأی داد تو قابل تر در 216 هست. برگه در واقع دعوت به هیئت تجدید نظر توی کارتا بارگذاری شده، معدی ندیده، برگه تشخیص کردن رویتش ابلاغ قانونیه. رأی برگه دعوت به هیئت تجدید نظر توی کارتا بارگذاری شده، معدی ندیده. آقای رستم‌پور گفته اون مشکل خودش ندیده، توی 216 قابل تر نیست. دیوان گفته قابل تر. پس این تغییریه که وجود داره. یکی از بحثا باز خیلی داره شایع میشه. معدی میاد در جلسه هیئت، این همه زحمت می‌کشید، از معدی قبولی می‌گیرید، میگید آقا این که مالیاتی نیست، برو بده، یا من چک کردم مالیات تو رو خوب نوشته، یا من چک کردم عادلانه نوشته، قانونی نوشته. معدی هم میاد میگه باشه من قبول دارم. میگیم بنویس قبول داری. معدی می‌نویسه انصراف خود را از اعتراض اعلام می‌دارد، یعنی اعتراض نداره. بعد رأی تایید می‌دی. وقتی انصراف از اعتراض داد یعنی اعتراض نداره، اعتراض نداشت یعنی هیئت نباید بیاد. این عدم تره. تایید میزنی چرا؟ اگر معدی آمد، اینا چیزاییه که ببینید براتون دردسر درست میکنه، برای مرکز دادرسی دردسر درست میکنه. اگر مؤدی آمد انصراف داد یعنی اعتراض ندارم. شما میگی مالیات تایید داره چی؟ وقتی تایید میکنی این میتونه بره تجدید نظر، میتونه بره شورا عالی مالیاتی. انصراف عدم اعتراض نداره. شما چه چیزی رو تایید میکنی؟ میخوای تعداد آرا بره بالا، اشکال نداره. به جایی که مؤدی بنویسه انصراف خود را اعلام میدارم، بنویسه به مالیات تمکین خود تمکین اعلام میکنم، تمکین میکنم. انصراف نه، مالیات رو قبول میکنم. پس نکته‌ای که وجود داره، رأی رو زمانی میتونی بزنی که مالیات رو قبول کرد. انصراف زد عدم طرح، اعتراض نداره اصلا. چه چیزی اومدی ایدم؟ خواهش میکنم از همه دوستان، خواهش میکنم توی لایحه‌ای که مؤدی در زمان 280 این موضوع داره به کرات رخ میده، متاسفانه این جای نگرانی داره، جای نگرانی. لایحه داده 238 گفته 1 2 3، اومده به من لایحه داده 1 2 3 4، یا آیتم اضافه کرده. دست و عمل 238 میگه فقط به اون چیزایی که در 238 ترک کرده باید رسیدگی کنید. ما جالب اینه 3 تا آیتم این توی یکی از ادارات دادرسی رخ داده و واقعا نمیدونم چی کارش کنم. واقعا نمیدونم. من واقعا نگرانم. میدونی چرا نگرانم؟ چون من قبلا رأی دادم. به خدا بعضی وقت شبا بیدار شدم گفتم فلان پرونده رأی دادن اونجا چرا اونجوری نوشتن؟ یا باورتون شاید نشه، بعضی اوقات رأی که میدن تا 2 روز تا 3 روز حالم بده، چون میدونم که این رأی صادر بشه باید به 80 جا جواب پس بدم. به 3 تا آیتم اعتراض کرده توی دادرسی، تو هیئت 4 تا لایحه نوشته، به 4 تا آیتم. بعد بدبختی اینه صراحتاً تو رأی نوشته اون 1 2 3 ای که اونجا اعتراض کرده بود اعتراض مؤدی وارد نیست. اون چهارمیه که اصلا اعتراض نکرده بود نباید ورود میکرد، بر اون اساس مالیات کم کرده. این کار خلاف لایحه مؤدی رو در 238 حتما چک کنید. چیزی اضافه تر بود نپذیرید، ورود نمیتونید بکنید، ورود نمیتونید بکنید، اجازه ندارید در مورد اون موضوع تصمیم بگیرید، اجازه تصمیم به شما ندادن. در مورد اقرارنامه و عدم تسلیم چون جلسه قبل گفتم مجدد دیگه عرض نمی کنم. یه پرونده بزرگی در اداره مبارزه با فروشی رسیدگی شده، اومده توی هیئت‌های اهل اختلاف، برگ دعوت ابلاغ شده، رأی صادر شده، مؤدی رفته اومده توی مراحل بعد اعتراض کرده. اگه بدونید با چه خون دلی این رأی صادر شد، چون پرونده‌اش هم سنگین بود هم بسیار فنی بود، خیلی فنی بود. با خون دل این رأی صادر شده، رفته اعتراض کرده، رأی رو ابطال کرده. چرا؟ چون گفته اون کسی که آمده در هیئت یا اون کسی که رأی رو گرفته اصلا کاری نبوده. توی روزنامه رسمی اگر نوشته بود مدیران مجتمعاً حق امضا دارن، منفردن نه مجتمعاً، یعنی گفته حسن و حسین با هم، اگر حسن به تنهایی آمد امضای او به تنهایی کفایت نمی کند، اگر حسن به تنهایی آمد لایحه او که تک امضا داره به تنهایی اون لایحه قابل رسیدگی نیست، چون گفته اوراق مالی، چون گفته اسناد به امضای 2 مدیر. اینا رو تو روزنامه رسمی دقت کنید. ما تو روزنامه رسمی، من خودم عرض کنم شما رو نه، من تو روزنامه رسمی نگاه می‌کردم، حسن هست. بعد ازش لایحه می‌گرفتم، پیش‌نویس رأی می‌گرفتم، رأی می‌دادم. بعد دیدم الان که تو مرکز دادرسی دارم می‌بینم چقدر من تو این موضوع بی‌خیال بودم. مؤدی میره شکایت می‌کنه آقا حسن کی بوده؟ حسن تک امضا بوده. حسن و حسین با هم باید می‌رفتن. چرا شما قبول کردید؟ تو روزنامه رسمی دارا بودن حق امضا منفردن یا مجتمعاً رو دقت کنید. اگر مجتمعاً هستن تک امضا به تنهایی کفایت نمی‌کنه. آخرین نکته
من دیر شروع کردم، خیلی بد من نگاه میکنم، ایشون احساس میکنم که حقشو داره، اینجا عدالت رو داریم رعایت نمیکنیم. من دیر شروع کردم. آخرین نکته رو عرض کنم که بس فاطمه پیدا کنم. ما یه موزلی داریم،
ما قبلا دو تا نرخ ارز داشتیم خیال هم راحت، یه نرخ ارز دولتی بود یه نرخ ارز آزاد، 3300 3500 تمام. از فروردین 97 تا الان که در خدمت شما این هزار بار چرخید. پرونده 97 از فروردین 97 تا شهریور 97 مملکت یه دونه نرخ ارز بیشتر نداشت. دلار در این مملکت 4200 دلار داده 7000 تومان. اصلا در حکم قاچاق ارز بود. دستامل ارزی رو بخونید، مصوبه هیئت وزیران رو بخونید، میگه قاچاق ارزه. در از فروردین 97 تا شهریور 97 دلار 4200، هر کسی غیر از این دلار با نرخ دیگری مبادله می‌کرد قاچاقچی ارز. میپذیرید؟ میگه برو نگاه کن دلار توی مثلا تیرما بوده 6000 تومان. اصلا دولت توی مصوبه گفته آقا فقط 4200، هر کسی معامله ارزی فروردین 97 تا شهریور 97 انجام داد فقط 4200 ولاغیر، بقیه در حکم قاچاق. از شهریور 97 تا اردیبهشت 1401 کالاهای اساسی بهشون دلار 4200 میدادن، بهش میگن مبادله‌ای. بقیه کالاها نیما یا سنا. پس از شهریور 97 تا اردیبهشت 1401 کالا اساسی بود، مبادله‌ای، سایر اقلام وارداتی یا نیما یا سنا. نیما حواله، سنا اسکناس. اردیبهشت 1401 تا اسفند 1401 کالاهای اساسی نیمایی شدن. دیگه مبادله 4200 هست. کالاهای اساسی نیمایی شدن. نیمایی ما برای کالاهای اساسی ثابته. 28500. 28500 فقط برای کالاهای اساسی مثل دارو. پس کالاهای اساسی 4200 بود. بعدش هم 4200 بود. یهو شد نیمایی ثابت 28500. پس کالاهای اساسی در تمام این دوران یا 4200 بود یا 28500. این کالاهای اساسی. اما سایر اقلام تو فروردین 97 تا شهریور 97 دولت گفت هر کی هر کالایی بیاره من بهش دلار 4200 میدم. آقای جانگیری تو تلویزیون گفت ما اینقدر منابع ارزی داریم هر کی بیاد ما بهش دلار 4200 میدیم، و داد همه این کالاها دلار 4200. شهریور 97 تا اردیبهشت 1401 کالا اگر وارد میشد حواله میکردی نرخ نیما، اگر اسکناس میدادی نرخ سنا. اما از اردیبهشت 1401 تا اسفند 1401 یک بازاری درست شد. این بازار قبلا نبود، بهش میگفتن بازار متشکل ارزی. صرافا توش خرید و فروش میکردن. تو این بازار صرافا بودن. تو این بازار نیما سنا بود، با این تفاوت نرخ نیما و سنا رو دیگه دولت تعیین نمیکرد. کی تعیین میکرد؟ بازار. اسمش هم بازار متشکل ارزی. دوباره مشکل خورد 20 آذر اگر اشتباه نکنم مشکل خورد. از 20 آذر تا اسفند ماه این بازار دیگه عملا کنسل بود، ولی وجود داشت. از اسفند 1401 تا الان نرخ عرض شده دو تالا، تالار اول تالار دوم. تالار اول مال کالای اساسی کماکان نیما 28500 دلار میگیره. تالار دوم دیگه صرافات روش نیستن، تحت نظارت بانک مرکزیه. باز نیما یا سنا، باز حواله یا اسکناس. من یه خواهشی دارم. پرونده شهر فروردین 97 دارید رای میدید، طرف توی تیرما جنس آورده با دلار 6000 تومانی ثبت کرده، شما میپذیرید؟ نگاه میکنید که آره دیگه دلار 6000 تومان بوده. اون دلار 6000 تومانی در بازار معامله میشد ولی قاچاق بود، مصوبه هیئت وزیران. از فروردین تا شهریور فقط دلار 4200. آخرین نکته رو بگم در مورد تاثیر ارز دیگه تمام. نوسان نرخ ارز بالای 20% باشه، زیان تاثیر ارز باید به قیمت دارایی اضافه بشه. این رو ادارات مالیاتی میدونن، این رو ادارات مالیاتی رعایت میکنن، ولی وقتی میاد هیئت معدی میاد میگه که آقا من زیان دلار قبول ندارم گرون شده، من زیان کردم، زیان من چرا نپذیرفت؟ زیان تاثیر ارز میگه نوسان بیش از 20% باشه، این با این دلار چی خریدی؟ کالا خریدی؟ میگه این زیانه رو باید به قیمت کالا اضافه کنی. زیان دوره نیست، هزینه دوره نیست، هزینه زده باید به قیمت دارایی اضافه میکرد. دارایی ثابت خریدی به قیمت دارایی ثابت، نباید هزینه میزد. اینو ادارات مالیاتی میدونن و رعایت میکنن. منتها معدی یا تو هیئت میگه آقا شما من زیان کردم، دلار قبول نداری توی این مملکت زیاد میشه، افزایش قیمت دلار هم اداره مالیاتی نپذیرفته. در صورتی که پذیرفته مطابق مقررات. مقررات چی میگه؟ استاندارد 16 چی میگه؟ میگه نوسان نرخ ارز بیش از 20% باشه، زیان تاثیر ارز باید به قیمت دارایی اضافه بشه، نه زیان. زیان بعد چی شناسایی شده؟ من عرضم تموم شد، در پرسش و پاسخ در خدمت هست. آن دوستمون سوالشون رو پرسن چون دوباره گفتن اشکال نداره. اول اینکه عدم تر توضیح میدم، توضیح این نفس در سامانه وجود داشت، ما مکاتبه کردیم با فناوری اطلاعات، الان گزینه‌ای به نام عدم تر ایجاد شد. این یک. دو، شما در متن رأی عدم تر رو بنویسید، اون هیئت تجدید نظر اونم عدم تر نیست، اونم ورود نمی کنه. پس بابت رأی گذشته اگر نوشتید عدم تر، این اوکی، مشکل نداره. ولی الان گزینه‌ای به نام عدم تر در سامانه وجود دارد که شما میتونید در این موارد عدم تر بزنید. اوکی. خواهی میکنم
سلام و عرض ارادت دارم خدمت تمام بزرگواران حاضر در جلسه و کسب اجازه از استاد بزرگوارم آقای دکتر حقیقت و سایر دوستان مالیاتی در استانی که اما خیلی بحث دادرسی مالیاتی از نظر من خیلی بحث گسترده ایه، ولیکن به دلیل اینکه امروز خیلی ما زیر بحث داریم، فقط یک تطبیقی رو من با دادرسی کل انجام میدم، به لحاظی که ما توی قانون دادرسی مالیاتی مونم این موضوع اومده که اگر که ما در مواردی توی دادرسی مالیاتی یا هر دادرسی تا هر مرجع اداره قضایی داریم رسیدگی میکنیم یک خلایی یا یک ابهامی وجود داشته باشه، ما ناچارا بایستی مراجعه بکنیم به قانون آمدادرسی عاممون یا به عبارتی مادر. اینا یه تطبیقی امروز من حالا به صورت خلاصه و مختصر این رو مطرح بکنم. من موجه قضاوتی ماما این دقیقا توی هیئت حل اختلاف دوستان در یک مرجع قضاوتیه، یعنی ما اصلا من دلائلشم کامل از قانون میگم که این قشنگ محرز بشه برای دوستان، کمانی که نماینده های بند دو ما خیلی به این موضوع اشراف کاملی دارن و این موضوع براشون کاملا تکراری خواهد بود. برای تر هر موضوع تو مراجع قضاوت ما اول نیاز داریم صلاحیت ذاتی یک مرجع رو بدونیم. مراجع اصلاحات صلاحیت ذاتی از سه لحاظ اینا رسیدگی میشن، لحاظ نوعشون، صفتشون و درجهشون. نوع مراجع رو اگر بخوایم در نظر بگیریم، مراجع عمومی اختصاصی هم، مراجع عمومی که صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی رو دارن و مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی رو ندارن مگر اون چیزی که طبق قانون به اینها سپرده شده. مرجع مالیاتی هم دقیقا همین حکم رو داره. ولی از لحاظ صرف ما مرجع اداری داریم و مرجع قضاوتی داریم. مرجع اداری تنها فرقی رو که قانونگذار اون رو تفاوتی ایجاد میکنه با مرجع قضایی، میگه نفس و عزل قضات اینها با قوه مجریه است، یعنی اینها رو دقیقا یه نهاد شبه قضایی میدونه که اینها در مقام قضاوت نشستن و نماینده های ما رو در هر حال اداره سمت باشه، هیئت های حل اختلاف مالیاتی باشه، شهرداری باشه، هر جایی باشه، اینها رو قاضی میدونه و اصولی در دادرسی حاکم هست که این اصول بر تمام مراجع ما حاکمیت داره. حالا هر مراجع دادرسی که ما بخوایم مطرح بکنیم تو تمام اینها حاکمیت داره. اول اینکه ما قوانین دادرسی مون اکتون ما سبق میشه دوستان از داد شکلیه و شکلی حتما اکتون ما سبق میشه مگر به حقوق محتسبه افراد خلال وارد بیاد. به چه صورت؟ این صورت که مثلا شما ما ممکن در قانون یک زمانی یک قانون جدیدی تصویب بشه، اصلا مهلت زمان تجدید نظر از آرای بعدی رو مثلا 10 روز ما اینو نمیتونیم اعمال کنیم. درسته که قوانین آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی ما در دادرسی مالیاتی عقب به ما سبب میشن، ولی چون دقیقا داره به حقوق محتسبه افراد خلل وارد میکنه به هیچ وجه نمیتونیم به این توجه کنیم. ولی یکم باز مجدد بعضی وقتا یه قانون جدیدی میاد، یه قانون جدید رو من تو خیلی از پرونده ها دیدم که مثلا نماینده های هیئت میگن که ما این رو پرونده مثلا از سال 98 داره رسیدگی میشه و الان نمیتونیم قانون تسری بگیم این پرونده. در حقیقت به دلیل این که این قانون داره عقد به ما سبب میشه از لحاظ شکلی است و به حقوق محتسبه شخص خلالی وارد میکنه، در پرونده هایی که در جریان رسیدگی است و هنوز از اعتبار امر مقتول برخوردار نیستند و قطعی نشده و پرونده مفتوح است، باید این رو تسری بده به پرونده هایی که در جریان رسیدگی است. هر قانونی که میاد مگر اینکه به حقوق محتسبه افراد خلال وارد کنه، این هم تشخیصش باز با خود هیئت هست، با شورای مشورتی هستش که خود نمایندگان محترم انجام میدن. مسئله بعدی که استادمون هم مطرح کردن، معدی باید حتما خواستای خودش رو دقیقا مطرح کنه به تفکیک. همینطور که ما نمیتونیم یه رأی عام و کلی رو بدیم و باید رأی رو که میدیم متضمن اظهار نظر دقیق و موجه باشه، همینطورم وکیل معدی یا معدی نمایندهشون که در هیئت شرکت میکنه باید خواسته های خودش رو به صورت دقیق آورده باشه و ما هم موظف هستیم خواسته ها رو دونه دونه به تفکیک اونها رو مورد رسیدگی کنیم، به تفکیک اونها رو نسبت به اظهار نظر کنیم. نمیتونیم بعضی از خواسته ها رو با سلیقه نگاه کنیم، بهش رسیدگی کنیم، رأی بدیم، بعضی از خواسته ها رو اصلا ورود پیدا نکنیم، رأی ندیم. از موارد نقصی هستش که بعدا تو مراجع بالاتر میتونه این رأی مورد نقص قرار بگیره. مسئله بعدی یکی از اصولی هست که بر دادرسی حاکم هست به صورت عام و این رو به نظر من بحث نمایندگی هیئت هم بدونم، اصل منع تفصیل دلیل. یک ماده رو ما در دادرسی آیین دادرسی داریم که میگه که کلیه امور و حقوق قاضی میتونه برای کشف واقع به هر دلیلی که میخواد استناد کنه و هر دلیلی رو که میخواد پیگیری کنه و مورد رسیدگی قرار بده. بعد چند تا ماده میاره که از جمع این مواد ما متوجه بشیم اصلا اتفاقا قاضی نمیتونه این کار کنه، مثلا در وضع حقوقی، مثلا در وضع مالیاتی، حالا هر ارگانی که در مراجع اداره قضاوت قرار بگیرن. فقط و فقط ما به ادله و مستنداتی میتونیم رسیدگی کنیم که اون ادله و مستندات به ما ارائه شده باشه و در دو مورد قضات هیئت ها میتونن طبق قانون رسیدگی بخوام، میتونم فراتر از اون مسئله که بهشون، فراتر از اون اسنادی که بهشون داده شده اونها رو مورد رسیدگی قرار بدم. فرض بفرمایید که یکی قرار کارشناسی اماره قضایی معاینه محلک خوبه در بحث مالیاتی ممکن اتفاق بوده و مورد دوم که قضات میتونم ورود کنم بحث اجراز اصالت اسنادی هستش که به هیئت ارائه داده میشه. معدی به پیشای بانکی استناد میکنه. این پیشای بانکی رو ما میتونیم بگیم که ایراد اصالتش رو از بانک ها درخواست بدیم یا هر مرجعی که نیازمند این هستش که واقعا اسنادی رو که معدی داره بهش استناد میکنه احراز کنیم اصالتش رو. اما فراتر از این واقعا ما نمیتونیم ورود کنیم، یعنی طبق قانون نمیتونیم ورود کنیم. اگر ورود بکنیم و موجب ضرر بشه، اگر وکیل معدی یا معدی آگاهی به قوانین باشه، این از موجباتی هست که میتونن بعدا مسئولیت مدنی بر علیه ما مطرح بکنند و قابل پیگیری است. اصل دیگری که در دادرسی هست و باید تو هیئت ما خیلی بهش اهمیت بدیم. یه اصل هست به اسم اصل تناظر در دادرسی. ببینید دوستان، ما یه فرصت های محتنمی داریم، کثرت پرونده ها و کثرت مادی هم الا ماشاءالله هم از قوانین ما داره تفسیر موثق میشه، نه در مرجع هیئت های اعلی اختلاف مالیاتی، در تمام مراجع قضایی ما، حالا چه اداری قضایی چه مجاری مراجعی که واقعا قضایی هستن و مثل مراجع دادرسی، تفسیر موثقی از این قوانین میشه، اعمال سلیقه ممکن بشه. من ممکنه یه برداشتی رو ناموجه از قانون داشته باشم، همون رو اعمال کنم بر پرونده معدی. برای این موضوع خب فکر کنیم هر دو طرف، اون کسی که این جزئیات برای گزارش رسیدگی رو نوشته یک جور داره مدعی محسوب میشه، و هم اون کسی که امروز در مقام دفاع چه معدی و چه نمایندش داره ورود میکنه، و حتی گاهی اوقات معدی اصلا از قبل از اینکه به پروندهش رسیدگی بشه فرصت مطالعه پرونده رو هر دلیلی نداشته، یا اصلا به خاطر جبر به قانون اصلا این پرونده رو تو این فرصتی که موعد قانونی که برای معدی و نماینده دادن در اختیارش قرار ندادن، از پرونده خیلی مطلع نیست. توی هیئت ممکنه یه اسنادی رو هیئت ارائه بده که این اسناد و مدارک ممکنه برای اولین بار داره به رویت معدی میرسه. اصل تناظر در دادرسی میگه شما بایستی این فرصت دفاع رو از این اسناد بشون بدید. ما میگیم اگر تعیین تکلیف در یک پرونده مشخص شد و ما تونستیم رأی صادر کنیم، پرونده میتونه در همان روز و یا در ظرف 3 روز انشای رأی بشه، ولی اگر پرونده آماده صدور رأی نشده باشه اصلا هیچ نیازی نیست که حتما در همان روز ظرف 3 روز مهلت بدید و اجازه بدید از اون قرارداد یا از اون اسنادی که داره تو هیئت بهشون ارائه داده میشه داره اونها رو مطلع میکنه، اجازه بدید فرصت دفاع کافی رو بهشون بدید. ما در شما در تهران خیلی مسئله رو دقت میکنیم. من بارها و بارها توی تهران دیدم اسنادی رو ما ارائه کردیم تو پرونده معدی بوده، ولی اصلا قبل از این جلسه اصلا به رویت معدی نرسید، اصلا اطلاعی پیدا نکرد. ما مهلت دادیم واقعا، یعنی ظرف یک هفته مهلت دادیم، گفتیم اسناد مدارکی که داری و اگه میخوای اینا رو مورد تعرض قرار بدی و داری میدی اینها رو ادعاهای خودت رو میتونی اثبات بکنی، اینها رو مطرح کن. و بعد وقتی که اقناع به اجرام پیدا کردیم رفتیم پرونده رو مختومه کردیم و رأی صادر کردیم. از بی‌طرفی دادرسی است. ببینید ما این مسئله خیلی قبلا هم پیگیری شد که به خاطر همین انشای رأی توسط نماینده بند 2 انشا شد. البته این یک از نظر من و مطمئنا از نظر حتی استاد ارجمند هم این مسئله یکم ایراداتی داره که این رو کوچولو من بهش اشاره میکنم. توی دادرسی باید از بیتمان نمیتونیم هم طلبکار باشیم خودمون، هم خودمون اجرای قرار کارشناسی صادر کنیم، هم کارشناسی کنیم، هم داوری کنیم، هم رأی. برای اینکه این موضوع یکم تعدیل بشه خب انشای رأی رو گذاشتم برای توی نماینده بندی دو که از خود سازمان نبود، اما این مسئله خیلی حائز اهمیته. دوستان بحث مالیات یه بحث کاملا تخصصیه، فنیه، یعنی اینکه ما بایستی به اون قوانین مالیاتیمون اشراف داشته باشیم که جلوگیری کنیم از تضییع حقوق مالی. و در واقع ما با انشای رأی که برای نماینده بند 2 گذاشتیم و اونها بند خداهایی شدیم در دانشگاه ها، من خودم فارغ التحصیل حقوقم، هیچ کدوم از ما به صورت مجزا مالیات رو نمی کنیم. من اینکه یه برسرفی که ما علاقه داشته باشیم یا حرفه ما ایجاب بکنه بعد از اون به سراغ مالیت بریم. انشایی که نماینده بند 1 در دادرسی انجام میداد به مراتب هنوز بهتر بود و تضییع حقوق مالی رو کمتر، ولی چاره این راهکار این موضوع فقط توی بند 2 ماده 244 اونجایی که میگه که بایستی با اکثریت آرا نوشته بشه. من خواهشم اینه که این مسئله رو بایستی ما تشکیه مسئله باید توی هیئت داشته باشیم، باید یه اجماع کلی برسیم که من قلمم روی کاغذ بیاد من نوشته بشه، این خیلی اهمیتی نداره. مهم این هستش که ما من غیر حق چیزی رو ننویسیم. مهم این هستش که ما خلاف قانون چیزی رو ننویسیم. ما مالیات مضاعفی رو ننویسیم. ما حقوق دولت رو رعایت بکنیم. و این که میگیم اصل منع تحصیل دلیل دادرسی، این دقیقا نشأت گرفته از همین اصله. اونجایی که میگیم بی‌طرف باشه دادرس، و اونجایی که میگیم که تحصیل دلیل رو هم شما انجام ندید، دقیقا تو همین راست هست. ممنونیت اطالی دادرسی هم که خب تو 238 به نظرم اگر ما مریضین کنون رو رعایت بکنم، و تو 238 یک فرصت بسیار مقنمه که اگر پرونده ها رو هم اونجا، چون اختیاراتشون کامله، هم میتونن 0 تا 100 تعدیل کنن، هم میتونن اجرای قرار کارشناسی کنن، میتونن رفت تعرض کنن، اصلا هیچ محدودیتی ندارن. من هنوز بعضن میبینم معدی میاد و میگه ما رفتیم 238 رو ما گفتن شما 20% بیشتر نمیتونید تعدیل کنید، و ما رو روان که هدایت میکردن به سمت هیئت. خب این هیئت اومدن یعنی جرایم مالیاتی بر معدی بار شدن، یعنی اینکه تورمی در این مبلغ بار میشه که بعدا حتی حقوق خود دولت هم مورد تعدیل قرار میگیره. این ممنوعیت اصل اطالعه دادرسی رو به نظرم توی این موضوع خیلی تو بحث 238 میشه خیلی جدی مطرح شد، هم اونجا اون پرونده مفهومه بشه، چون از اختیارات خوبی رو هم داره. هیچ محدودیت هم تو قانون برای ممیزین کل ما وجود نداره. هیچ ممنوعیت. اگر واقعا به این نتیجه رسیدم که میتونم همونجا پرونده رو مفهومه کنم، بهتر هست از جلوگیری رو هم بگیرن از اینکه پرونده رو به هیئت‌های خلیه اختلاف مالیاتی بفرستن. مسئله بعدی که تو دادرسی خیلی حائز اهمیته، اصل صحت و اصل براءت است. ببینید ما عقل رو باید بر این بذاریم اعمال و گفتار افراد در جامعه منطبق بر حقیقته. ما تو شورای گفتگو هم تقریبا دو هفته پیش حضور داشتیم با آقای دکتر حقیقت و آقای مهندس جوادبارز و دیگر دوستان، این مسئله مطرح شد. من احساس میکردم که اداره دارایی دقیقا دفاع از خودش میکنه و سازمان میکنه. ما به عنوان بخش خصوصی و نماینده های اتاق دفاع از فعال اقتصادی میکنم. این صحیح نیست. ما نیومدیم دفاع از مرجع خاصی رو انجام بدیم. ما باید اینطوری رو فرض کنیم، از اصولی که تو دادرسی حاکم هست بگیم اصل و صحت، اصل و براءت بر شاسه. اصل اینه که افراد اعمال و گفتارشون در عالم خارج منطبق بر حقیقت مگر خلاف آن ثابت شود. ما اصل نباید بذاریم بر دروغگویی معدی. حتی اونجایی که توی ماده 20 توی بحث تراکنش ها میگه اظهارات مکتوب معدی رو قبول کنید، دقیقا همین از رو پذیرفته. یعنی از روح قوانین ما خیلی وقتا به این اصول میرسیم. مثلا نماینده های بعد دو اینو باید خیلی متوجه باشن، اینا تمامشون همین اصولی هستش که ما توی دادرسی اینها رو خوندیم و یاد گرفتیم. اونجایی که تو بحث تراکنش میگه که اظهارات مکتوب معدی رو باید قبول بکنیم اگر هم که اسنادی خلاف اظهارات مکتوب معدی پیدا بشن یا کشف بشن، این در حقیقت همونه که ما میگیم اصل براءت، اصل بر صحت، اصل بر اینه که اعمال افراد مبناش بر دروغ نیست. من پس دوم یه رأی رو وقتی ما میخوام توی هیئت ها انشا کنیم، یه مصادیقی باید داشته باشه، یه آیتمایی داشته باشه. ما میگیم این رأی صحیح صادر شد. اگر این رأی صحیح صادر بشه، تو مرجع بالاتر اصلا به هیچ عنوان این رأی نمیتونه نقض بشه. رأیای ما که میره تو هیئت های تجدید نظر و بالاتر، مراجع بالاتر، عالی دادخواهی مالیاتی، این رأی ها به این دلیل نقض میشه که اون شاید اساس یک انشای یک رأی درست و صحیح رو ما رعایت نکردیم. یک رأی اگر به صورت درست بخواد انشا بشه از 3 تا قسمت تشکیل میشه که شاید اسامیش رو ما خیلی در دادرسی بهش دقت نکردیم، نمیدونیم، ولی حالا تو موارد انشامون رعایتش کردیم یا بعضا در موارد خیلی کمی ممکن رعایت هم نشد باشه. یه قسمتی داریم مقدمه رأی هست. مقدمه رأی دقیقا همون قسمتی هست، شما معدی رو می‌نویسید، نشانه دقیقش رو می‌نویسید، ادله‌اش رو ذکر می‌کنید، اینها رو. این قسمت مقدمه رأی و باید حتما توی رأی باشه. قسمت بعدی رأی ما اسباب موجهه رأی هست که در دادرسی بهش پرداخته شده. اسباب موجهه یعنی اون چیزی که من نماینده با موارد قانونی، موارد قانونی یا قواعد حقوقی رو ارجحیت میدم به ادله که معدی داره ذکر میکنه. اون چیزی رو که در حقیقت ادله و مستنداتی که معدی داره ذکر میکنه ولی ما اون رو ارجحیت میدیم، این در من اسباب موجهه ما. و قسمت سوم رأی ما هم منطوق و یا نتیجه یک رأی ما بشونی که تو دادرسی که این منطوق در حقیقت همون تصمیم میادش که قضات هیئت‌ها میگیرن، اون تصمیم نهایی که حالا در هیئت‌ها رفت تعرض هست، تایید هست، تردید هست، هر آن چیزی که نوشته باشه. اگه این سه تا آیتم رو داشته باشه در حقیقت حالا نه که به همین نامی که ما تو دادرسی میبریم، ولی این سه قسمت رو در یک رأی داشتی رأی قابل نقض نیست و تنها قسمتی از رأی که از اعتبار امر مکتوب برخورداره و باعث میشه یک پرونده در یک مرحله از دادرسی قطعی میشه و دیگه باعث میشه که دیگه نتونه پرونده مطرح بشه، هم قسمت منطوق یک رأی هست. مسئله بعدی قرار اناته است. من خیلی کم به ندرت شاید میتونم یا اصلا هرگز من ندیدم تو هیئت ما قرار اناته صادر. قرار اناته دوستان در معنای مفهوم اعم کلمه عبارت از اینه که یه امری رو به امر دیگری ما موقوف بکنیم. فرمانده اومده بود توی هیئت، خانم همسرش فوت کرده بود، مالیات بر ارث هم بود، میگفت شرکای همسر من این دارایی رو اصلا فروختن، یعنی به مایملک من افزوده نشده. ما تو قانون داریم وقتی قرار اناتی میتونیم صادر کنیم، تو بند 35 دستورالعمل مالیاتی ما اصلا بهش اشاره شده قرار اناته. ما میتونیم شخص رو راهنماییش کنیم یا قرار اناتی صادر کنیم در اون مرجعی که صالح به رسیدگی هست و میتونه ادعاش رو اثبات بکنه، در اون مرجع به دادخواست بده، میتونه بره مطرح بکنه، رسید اون دادخواستش رو که دارم اعتراض کردم و دارم پیگیری میکنم و ادعای رو توی هیئت به شما کردم بیاره برامون، یه مهلتی بهش داده میشه صرف یک ماه هست در قانون که این بتونه این رسید رو بیاره که داره واقعا برده تو مرجع صالح داره رسیدگی میکنه. ما باید صبر کنیم تا اون نتیجه از اون مرجع صالح بیاد، نتیجهش که اومد بتونیم حداقل یه رأی رو صادر بکنیم که واقعا منطبق بر حق و حقیقت باشه. قرار اناته هم اصلا قابل اعتراض نیست و فقط را مخصوص پرونده‌های حقوقی نیست دوستان، این مخصوص کمیسیون ها هست، مخصوص هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی هست. اگر جای معدی داره اعتراض میکنه، داره به شما میگه که من مثل همون پرونده مالیات بر ارث میگفت، این باید میگه من شرکا معامله که همسر من فروختن اصلا به ما، خب این باید که حتما تو مرجع صالح رسیدگی بشه، دادخواستش رو مطرح بکنه، ببینیم آیا واقعا این ادعایی که داره میکنه صحیح هست یا نه، و اگر این اثبات بشه ما مالیات رو باید مخصش رو درآمد بگیریم، نه اون چیزی رو که فکر میکنیم تو جزئیات گزارش رسیدگی نوشته شده حتی مستند هم نباشه. این رو و میتونیم و قانونگذاری برای ما دیده قرار اناته خیلی هم میشه راحت صادرش کرد، میتونیم صبر کنیم ببینیم نتیجه اون دادگاه صالح چیه. حتی ممکنه پرونده تو هیئت حل اختلاف مالیاتی در یه مرجع دیگه باشه ولی این پرونده ها با هم دیگه وقتت منشأ دارن، ارتباط کامل دارن، یعنی که نتیجه این رأی که توی پرونده داره صادر میشه 100% تو رأی که ما میخوایم صادر بکنیم برای ما ثمر داره، برای ما مهمه و ما میتونیم بهش استناد بکنیم. خب این سواری رو با خرج بدیم واقعا به یه انشای رأی صحیح‌تری برسیم. مسئله آخری رو که میخوام انجام کنم مسئله کارشناسی است. ببینید تو دادرسی، تو آیین دادرسی، کارشناسی خیلی گسترده و خیلی صحیح و خیلی با دقت بهش پرداخته شده. اما تو دادرسی مالیاتی ما به لحاظ اینکه ما قوانین آین دادرسی مالیاتی ما همونی که قوانین خیلی پراکنده‌ای هستن توی قوانین آین دادرسی تو قانون مالیات ها و خیلی کم کوتاه گفته شده، یه جایی هم که نقص داره یا اجمال افهام داره خود آین دادرسی مالیاتی اون رو برمیگردونه ارجاع میده به قانون آین دادرسی مدنی. ببینید ما برای اعجاب کارشناسی، اولا اعجاب کارشناسی اصل نیست، ما اگه میتونیم همونجا رأی رو صادر کنیم خودمون میتونیم رسیدگی کنیم، باید این رو انجام بدیم. قرار کارشناسی در واقع یه قراری هستش که هم متعامل هزینه است هم خودش موجبات اداره دادرسیه. اگر مورد از مواردی باشه که واقعا فنی باشه تخصصی باشه طبق قانون ما باید ارجاع بدیم به کارشناس. دوم قضات اصلا نتونن خودشون رأی بدن، یعنی از مسائلی باشه واقعا خودشون نتونن ورود کنن. و سوم اینکه ما تو امور موضوعی ما فقط میتونیم اجرای قرار کارشناس، تو امور حکمی اصلا ما نمیتونیم، یعنی اون در تخصص خود ما تو امور موضوعی هستش که ما میتونیم اجرای قرار کارشناس رو، این جمع این سه تا شرط رو اگر داشته باشیم ما میتونیم اجرای قرار کارشناسی انجام بده، وگرنه اجرای قرار کارشناسی خلاف اصل است برای اینکه خود هیئت رسیدگی بکنه. کارشناس حتما باید صلاحیت احسان نظر داشته باشه، بعد احسان نظرش رو حتما انجام بده. میتونیم برای توضیح دعوتش کنیم به هیئت، اگر نیومد توی دادرسی ما هم میتونیم جلبش کنیم، میتونیم ازش بخوام که توضیح بدی راجع به اون چیزی که اظهار نظر کردی در مورد اون مبحثی که ما خواستیم، و مکلف هم هستش به قبول کارشناسی توضیحی رو میده، اظهار نظری رو که میده حتما باید صریح باشه، باید موجه باشه. اگر اظهار نظری رو داره میکنه دوستان که با اوضاع و احوال محقق و معلوم ما مطابقت نداره ما مکلف نیستیم قبولش کنیم و میتونیم اصلا قبول نکنیم و مجدد هم میتونیم اجرای قرار کارشناسی تو مواردی که خودمون فکر میکنیم جوابشو نگرفتیم و یه اظهار نظر نشده درخواست کنیم. مسئله بعدی، کارشناس اگر که نظرش موجبات ورود خسارت رو چه به معدی چه به سازمان امور مالیاتی وارد کنه و مغرض بشه که سبب اصلی ورود خسارت اظهار نظر کارشناس هست، میشه مطالبه ضرر و زیان کرد. و مبحث بعدی هم که خب این من به نظرم تو اصلاح قوانین هم ممکنه بهش پرداخته بشه، ماده 33 قانون کارشناسان هستش که ما نظری رو که داشتیم این بود که ما کارشناسی رو، چون خود ماده 33 رو اگر شما بشیه دقیقه بفرمایید میگه که اگر یه دستگاه مطبوعی که میخواد خودش برای خودش داره رسیدگی میکنه نمیتونه از کارشناسی که تو بدنه خودش هست استفاده بکنه. ماده 33 میگه که بیاین از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنید. این خیلی اگر این اصلاح قوانین قرار بگیره به لحاظ این که از این حجم پرونده ها جلوگیری میکنه. شما فرض کنید یه پرونده که تو سال 98 همچنان مطرح بوده من دیدم امسال اومده برای ارشای رد، یعنی چندین سال زمان برده تا کارشناس نظریه خودش رو انجام بده. ولی این اگر کارشناس رسمی دادگستری استفاده بشه هم به لحاظ این که از خارج از اداره امور مالیاتی هستن و هم این که بس کاملا تخصصیه و میتونن واقعا اظهار نظر صحیحی داشته باشن و یا جامعه حسابداران رسمی، به نظرم یک ارشای رای خیلی بهتری رو ما در آینده خواهیم داشت. ممنون، متشکر از توجهی که برای ایز برده داشتید.
خب خسته نباشید دوستان، اگر سوالی هست ما در خدمتیم. بله میکروفون رو اگر
اخیرهای دکتر من میکروفون بودتر که قبل از که دوستان مرکرسن اول از کنها دوستان من دارم خدمت شما، من دارم در خدمت شما بودم خدمت برای دوستان. تلفن گرفتم که پیشرسته کرده هاشم دست خودم باشه ببخشید مردم دو تا چند تو مسئله رو بخواستم خدمت شما بیام حالا سرشت از لحظ سوال این داستان بود مسئله که مردم شو بیشتر بحثت این بود که شما رو کنید که مهدی خدمت شما اصلا بعدا احتمالا درست بیدید که مسئله بعدی همه چیز داره از سمت سوی سازمان دیدش من یه چند تا مسئله رو
خواهد کنم نمایندگان بعدی که درسته
آره خب نه بحثت اینه نمایندگان بعدی که درسته مثلا میخوام بگم چرا وقتی که هیئت سه نفرش کامل نیست اصلا وارد این حالا قانون نیست چرا هیئت باید رأی بده چرا از هم اینجا درست شد چون این مسئله تعامل میخوام بگم همه شکلی که شهرستان مجبور شدیم دوربین بذاریم دیگه کاش همه جا گذاشته میشد که وقتی هیئت سه نفر کامل نیست اصلا وارد دستیت نداره که با تشکیل بشه چرا وقتی که اینا موارد هست خب دوستان باید در جریان قرار بگیرن چرا وقتی نماینده بند دو یا بند سه نیست اگر معدی اعتراض هم میتونی بیرن از اتاق بغلی نماینده بند دو یا سه رو بیارید جلسه تشکیل میشه ولی در مورد بندی که میشه همچه اتفاقی نمیوند اگر بند یک نمایندهش نباشه حتما جلسه هیئت تشکیل میشه ولی اگر نماینده بند دو سه نباشه اون هم به شرطی معدی اعتراض کنه و به شرطی میتونی راحت مدیریتش رو این تصویر اتاق بغلی یک نفر بیارید مگه نماینده توی حالا بحث اریز از اول مشخص نمیشن ولی شما به کلات میبینید پای برگاه رای قرار نداشته بشه اسما خط خورده قرار بود قربانی باشه قربانی نبوده خدمت شما هستن دوست به قلی اومده اسمش نوشته شده رفته بحثی فرمودی راجع به نماینده بند سه که مثلا تو سامانه ثبت نمیشه خب چرا سامانه این رو تغییر پیدا نمیکنه که اگر نماینده بند سه ثبت نشد اصلا اعتراض ثبت نشه یه کشور داره دیگه اون کشور تو باز میشه اگه من این نماینده رو انتخاب نکردم اصلا اعتراض ثبت نشه چرا باید اتفاق بیفته که حتما به تناقض بخوره حالا داستانهای بعدی که پیش میاد خدمت شما ارسان یا مسئله بعدی چرا نماینده بند خدمت بندی یک باید کافی مقصود بودن گزارش اجرای قرار تایید کنه نقص صریح آیین دادرسیه شما میبینید گزارش اجرای قرار اومده و بعد ما میبینید میگید کافی نیست دوباره مجدد از اول باید رسیدگی بشه اگه کافی مقصود بوده پس رسیدگی کرده مجددش از شما باید خواهد بود اینا مسائلی که پیش میاد بعد چیزی کانون میتمانداری خیلی حالا بهش گفت نوری ازش رد شدن چرا نمیدونم مقاومتی وجود داره حالا نمیدونم نقص قانونی هر چیز دیگه این که ما شفایی از دولت رو میبریم پیش دولت و خود دولت رسیدگی میکنه و ما ظرفیت های مستقل داریم جامعه مشاوره رسمی مالیاتی جامعه حسابداران رسمی کارشناسای رسمی دادگستری چرا نباید ما بتونیم از ظرفیت اینا رسیدگی کنیم برای اجرای قرارهای مجدد شما فقط تهران و کرمان در نظر نگیرید برید شهرستان کرمان تو زرنگ دو تا مأمور ارزش افزوده داره نفر اول رسیدگی کرد برگ تشخیص داده که نفر دومی میگید کنارش نشسته اجرای قرار میکنه مجدد رسیدگی میکنه خب معلوم که این قرار نیست اتفاقی تو این داستان خدمت شما اصلا براش بیفته و مسئله بعدی که ما الان چند سال دنبالش بودیم چرا هیئت ها سربندی ها تخصصی نمیشه حالا فکر کنم تو تهران این بحث معدیان حضور اینا وجود داره خب تو کرمان هم میتونه وجود دیگه حداقل تو مراکز دوستان وجود داشته باشه که هیئت‌ها سردبندی بشه هیئت‌ها به صورت تخصصی ورود کنن خدمت شما هستم و یک روی اسلاید های شما هم بود از شرط توی راجع به ماده 219 این که آیین‌نامه اجرایی ماده 219 این ارزش منصفانه کجا قراره استفاده بشه خب صراحت داره دیگه راجع به کتمان درآمد و یا معاملات در اون گروهی که یک طرف معاف از مالیات باشه ولی شما میدونید به کرات یه اتفاق میفته دوستان همه استراتژی فروش برای شرکت ها تعیین میکنن که تو چرا به شرکت علی کالات فروختی 200 تومن به شرکت بی فروختی 180 تومن و من میام همه دیگم بر اساس ارزش منصفانه 200 تومن در صورتی که این در تناقض صریح با اون بحث آنلاین اجرای مال 219 صراحت داری یا کتمان داشته باشم یا فروش درام گروهی برای اینکه طرف مقابل من معاف باشه من بخوام قیمت رو منتقل کنم و بحثی که حالا من تهران خدمت شما بودم آقای برزگری فرمودن راجع به فرمودن شما خودتون مدرس استانداردهای حسابداری برای دوستان تهران هستید این را خواهش میکنم ازتون به جد پیگیری کنید برای هم نماینده بند یک هم بند دو هم بند سه و هم ممیزین مالیاتی خیلی از پرونده هایی که به هیئت ها میاد به خاطر آشنا نبودن به استانداردهای حسابداری ما میگیم مالیات بر مبنای درآمد مشمول مالیاته اما درآمد استاندارد حسابداری تعیین میکنیم من کی
و به چه مبلغی باید شناسایی کنم. قرار نیست همه جنسی که احتمالاً از انبار من بیرون رفته به عنوان فروش تلقی بشه. اینها مواردی که انشاءالله با تو جلسات بعدی در خدمت شما باشه، یعنی یه جوری باشه که ما وارد این جزئیات بشیم، دوستان میخوان رأی بدن، صرفا به لحاظ بحث قانونی نباشه. اینکه من دارم ورود میکنم بدون واجبه چی دارم ورود میکنم، اصلا ارزش منصفانه داره دیگه. الان خیلی راحت، خیلی راحت، شاید 30-40% موارد گردش به استانکار حساب بانک میگیرن، هر آنچه که پول به حساب اومده پس درآمد بوده. حالا معدی باید بره ثابت کنه که درآمد نیست. دستوری شما بهتر از من درس خوندم، بهتر از من میدونید که بار اثبات بوده سازمانه، نه من معلم. من چی ثابت کنم پول مال حساب من ثابت کنم درآمد نیست؟ ما خیلی راحت گردش به استانکار گردش حسابای دریافتنی و پیش دریافت هم میگیریم، تفاوتش میشه درآمد. حالا تو بیا ثابت کن که درآمد نیستش. مرسی.
انتظار دکتر توی تهران اینقدر عصبانی نبودی یا که اینجا عصبانی بودی؟
عرضم بزرگ شما که در مورد مطالبی که مطرح کردم من یه جمع‌بندی خلاصه عرض کنم خدمت دوستان. این که رسمیت جلسه انجام نمیشه و چرا هیئت برگزار میشه، مثل اینی که بگیم که چرا این همه پلیس هست چرا خلاف رخ میده، و اگر این همه پلیس هست چرا خلاف اتفاق میفته. خب خلاف رخ میده، اما شما از حقتون در واقع محروم نشدید. اگر در جلسه هیئت نماینده بند یک، بند دو یا بند سه حضور نداشت، پیشنویس رأی در اختیار شماست. شما توی اون میتونید در مورد عدم حضور هر کدوم از نماینده ها توضیح بدید، بنویسید. و این موضوعی که امروز هم مطرح کردم اثبات همینه که این پیشنویس رأی در صدور رأی موثر. پس حقی و از کسی ضایع نمی کنه. اگر خلافی رخ می دهد دلیل بر این نیست که حق شما ضایع بشه. با یه پیشنویس رأی می نویسید که من در جلسه حاضر شدم، ساعت جلسه فلان بوده، نماینده بند دو یا بند سه حاضر نشده. کما اینکه من خودم پیشنویسش رو خودم در واقع تهیه کردم و ارسال کردم که نمایندگان بند دو و سه در واقع بند یک، دو و سه اسامیشون، عکسشون، مشخصاتشون در روی میز مستقر بشه که اون روز پیش آقای بی محمدی بودیم، در خدمتشون بودیم. در واقع این کار انجام شده و اون در واقع جایی که باید این مشخصات قرار بگیره خود اتاق بازرگانی هم زحمتش کشیده، اتفاقا تهیه کردن که این موضوع که میفرمایید میرن از اتاق بغل نماینده میارن، این موضوع هم مرتفع میشه. یعنی الان در مرکز دادمدیریت دادرسی استان کرمان اسامی نماینده ها جلوی میز قرار میگیره، قابل رؤیت. اگر فرد توی در واقع مشخصات ایه ولی میرن از اتاق بغل بیو میارن، این موضوع قابل اعتراض و قابل اثبات. اما در مورد خط خوردگی، ببخشید، در مورد نماینده بند سه که انتخاب نمیشه، در مورد خط خوردگی میفرمودید که A انتخاب میشه، B در واقع چیز میشه. ببینید در سامانه دادرسی ما توی این مملکت داریم زندگی میکنیم، در سامانه دادرسی نماینده بند یک و دو و سه انتخاب میشه، ولی ممکنه اون نماینده در اون روز مشکلی براش پیش بیاد. نشده ایشون از شما در روزی کار خاصی داشته باشید نتونید بیاید. این که نماینده عوض میشه، نماینده جدیدی میاد، خلاف نیست. مهمه که نماینده بند یک، بند دو و بند سه حاضر باشه. اما اینکه چرا خط میخوره، چون سامانه 10 روز قبل، 12 روز قبل آدم انتخاب کرده، اون روز برای اون نماینده مشکل پیش میاد. کما اینکه خط خوردگی ها تعدادشون نسبت به تعداد آرای صادره اونقدی نیست. اما نماینده بند سه انتخاب نشه، اعتراض ثبت نشه، اینکه خلاف قانونه که ما نمیتونیم اعتراض معدی رو ثبت نکنیم. قانون گفته اگر انتخاب نکرد تو انتخاب کن. خب این که دیگه صراحت قانونه، میگی این منظورش اینه تو جلوی اعتراض معدی نمیتونی بگیری. دیگه از این بالاتر گفته بود اگر مالیات نداد اعتراضشو ثبت نکن. دیوان گفت تو نمیتونی اعتراض رو ثبت نکنی حتی اگر مالیات رو نداد. شما باید اتفاقا این رو ترویج کنید. این وظیفه در واقع شما به عنوان متولی در بخش خصوصیه که باید معدی رو آموزش بدید که آقا برید درست انتخاب بکنید. ما میایم به خاطر یه بی‌نماز می‌خوایم در مسجد رو ببندیم. اینکه یه معدی نمی‌داند که نماینده مدرسه فلانه بیان اعتراض رو در واقع ثبت نکنید. نه خیر، اینجوری نیست. ما اعتراض رو مکلفیم ثبت بکنیم. اما شما باید به فعالان اقتصادی آموزش بدید که آقا دارید میرید اون تو تیک میزنید تیک فلان رو بزن. در مورد نماینده بند یک چرا کافی مخصوص رو دستان به دادستی گفته هیئت. شما ساعت باز این اعتراض منه به شما، من این رو نباید اینجا مصرف کنم چون گله کردن من ناچارم پاسخگو باشم، من اتفاقا گله دارم اینجا که چرا نماینده بند دو و بند سه بعد جلسه هیئت همیشه میره. خب اون کارشناسی که پرونده میاره کیو باید ببینه؟ این نماینده غیر اینی که نماینده بند یک من تا ساعت 6 میمونه رأی می‌نویسه، غیر اینی که نماینده بند یک میمونه گزارش کارشناسی رو بررسی میکنه. من نماینده بند دو و سه رو بعد جلسه هیئت نمیبینم، من حتی برای امضای رأی بعضی وقت ناچار میشم پرونده رو ببرم توی جاهای دیگه ازش امضا بگیرم، که این کار رو من دائمی محمدی گفتم دیگه انجام ندن واقعیتش، ایشون در راستای تصویه در فرایند این کار رو کردم، من گفتم نمیخواد این باید بیاد امضا کنه رأیش رو. من حرفم اینه اگر نماینده بند یک داره کافی به مقصود بودن رو امضا میزنه به خاطر نقص شما در نبود نماینده بند دو سه باشه باشن امضا کنن، در سرمای دادرسی هم گفته هیئت امضا کنه، هر کدوم از نمایندگان بزرگوار بند دو و سه هر کدومشون در مورد قرارهای کارشناسیشون میتونن لیست رو از آقای نیرو احمدی بگیرن و قرار کارشناسی رو فراخ کنن، به تو هم خیلی هم خوشحال میشه، یه باری از دوش نمایندگان بند یک برداشته میشه. اما شکایت از دولت رو چرا در دولت رو سیگی میکنن؟ خب قانونه، انشاءالله اسفند ما انتخابات در انتخاب نماینده تو دقت کنید، یه نماینده در واقع انتخاب میکنید بهش بگید که آقا این رو در قانون اصلاح کنه، این متن قانونه دیگه، متن قانون گفته آقا هیئت های اهل اختلاف مالیاتی ساختاری زیر مجموعه سازمان امور مالیاتی، این هم نه که شما خودتون نماینده بند سه اید، یعنی دارید اعتبار رأی خودتون هم زیر سوال میبرید، شما خودتون دارید اون تو رأی میدید، من یه نفرم، من در هیئت اهل اختلاف من یه نفرم، از بیرون سازمان مالیاتی شما دو نفرید، شما زورتون که از من بیشتره، که شما دو به یکی، من خلاف میکنم شما دو تا رأی دارید، دو تا رأی در واقع خلاف من صادر بکنید. اینکه یک تا تخصصی نمیشه حق با شماست، سامانه دادرسی این رو پیشبینی کرده، ما داریم طبقه بندی نمایندگان رو انجام میدیم، ولی تا سامانه دادرسی انجام نشه این داره انجام میشه ها، یعنی تو خود هیئت ها الان ممیز کلی که شرکت ها رأی داده رأی شرکت ها رو میده، ممیز کلی که مشاغل میده رأی مشاغل میده، عملا در حال اجرا هست ولی طبقه بندی هم در حال انجام شدن هست. بس یه نکته فرمودن که من خودم یه مقداری دچار سردرگمی شدم، من عضو کمیته، من این رو عرض میکنم یه عضو تفاهم میشنم، من دکترای حسابداری هم، حسابدار رسمی هم، کارشناس رسمی هم، عضو کمیته تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی کمیته وزارت دارایی، یعنی در تدوین استانداردهای حسابداری هم بودم. نکته ای که میفرمایید ببینید، من دوره آموزشی دارم تدوین استانداردها و قوانین، اتفاقا برخلاف نظر شما ایشون میفرمایند که آقای دکتر میفرمایند که استاندارد باید مشخص کنند، نه خیر، قوانین باید مشخص کنند. خیلی از جواب قوانین با استاندارد در تضاده و ملاک قوانینه نه استاندارد. ما در ماده 9 معافیت‌ها داریم، در بحث معافیت‌ها اگر ملاک استاندارد باشه شما درآمد شناسایی می‌کنید باید ارزش افزوده‌اش رو به دولت بدید، ملاک قانونه میگه درآمد شناسایی کردی اگر پولش رو نگرفتی من از تو 9 درصد نمی‌گیرم. پس ملاک در تعیین در واقع درآمد توی سیستم مالیاتی درآمد مشمول ملاک قوانینه نه استاندارد. در جاهایی که استاندارد با قوانین در تضاد نیست ملاک استاندارد است، در تضاد نیست. ما در موارد متعدد استانداردهای حسابداری، ما توی آیین‌نامه ماده 149 آیین‌نامه با استاندارد 11 در تضاد، ما در مورد دارایی‌های زیستی با در واقع قوانین یه تعارضایی داریم، در استاندارد 15 یه تعارضایی داشتیم که بخشی رو دیوان حل کرد. منظور این که یه جایی استاندارد رعایت نمیشه. اما واریزی، من یه جمله اینجا عرض کنم که در مورد این واریزی یه موقع سوء تفاهم نشه، بخشنامه سازمان امور مالیاتی و تا الان ابطال نشده. وقتی معدی حساب تجاری معرفی میکنه داره خودش میگه این حساب تجاری است، بخشنامه سازمان تا الان هم که ابطال نشده، بخشنامه های سازمان مفاد قانون میگه برای نمایندگان بند دو و سه هم الزامیه. مفاد بخشنامه، چرا فکر میکنیم که نماینده بند دو و سه بخشنامه های سازمان مالیاتی براش اجرا نباید بشه؟ اصلا صراحت قانون، صراحت دست عمله، مفاد بخشنامه برای تمام نماینده ها لازم الاجراست. بخشنامه سازمان امور مالیاتی گفته حساب اگر تجاری باشد هر گونه واریز منشأ درآمدی دارد، این دیگه سراحت افشانه هست. اگه اشتباه نکنم فروردین سال گذشته بود یا امسال بوده، این تو ذهنم نیست. ولی وقتی معدی حسابی رو تجاری معرفی میکنه، داره خودش میگه این حساب تجاریه، واریزی ماهیت درآمد داره. این برهان فرق باید بریم. بله در مورد بقیه حساب ها وظیفه اثبات با منه، در مورد بقیه حساب ها، ولی در مورد حساب های تجاری چنین موضوعی نیست. سوال های دیگه؟
آقای دکتر خسته نباشید. من اول فرمایشتون گفتیم که دنبال عدالت هستیم، دنبال رضایت نیستیم. مرحوم کاتوزیان پدر علم حقوق ایران میگه قانونی که عدالتی رو در پی نداشته باشه هیچ شرافتی نداره. و من در تایید فرمایش آقای قربانی ببخشید، البته ما در مقام شاگرد نشستیم، ولی امروز خودش خیلی اونطوری
اینجا من بالا نشستم دلیل بر دانشتر بودن من نیستم.
نه
اشتباهی که نظر
امروز خیلی اون طرف نیست بودین، حالا ما میخوایم از این طرف نیست صحبت کنیم با شما. در خصوص نمایندگان که فرمودید، حالا من خواستم یه پیشنهاد بدم فرداده، نمیدونم صحیح قانونی یا نه، ما همونجوری که یه هفته قبل از هیئت میتونیم پرونده رو در اختیار معدی بذاریم، مگر قرار نیست این نماینده از من دفاع کنه، با من هماهنگ باشه؟ نماینده من مگر نیست؟ چرا امکانی ایجاد نمیشه که من بتونم یک هفته ده روز قبلش بشینم با نمایندم توضیحات رو بهش بدم، میریم داخل هیئت ببینید فرمایشات های قربانی واقعا داره اتفاق میفته، من رفتم هیئت اصلا نمیدونم نماینده من کیه، از کدوم مرجع، اصلا کار نداریم به قبلش که انتخاب نکردم از اتاق باشه یا جامعه حسابداران باشه. و واقعا این اتفاق حالا الان خیلی 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 کم شده، ولی قبلا اصلا نمیشد بگی آقا چرا سه نفر نیستن، عواقبی داشت، الان عرض میکنم خیلی کم شده. حالا اگر امکانش باشه خب من بتونم یه هفته دو هفته در روز قبلش اصلا نمایندم رو بشناسم به اسم، چون فهمم آقای قربانی نماینده اتاق بازرگانی قرار از من در هیئت در روز آینده دفاع بکنه، مدارکم رو بهش بدم، توضیحاتم رو بهش بدم، ده دقیقه پر استرسی که من اونجا میخوام بشینم، نفرات بعدی هم تو رارو یا پشت سر من هستن و شنم خیلی حرفای ما اونجا شنیده نشه. یعنی با این دیدگاه ما به عنوان متهم میریم، به عنوان متقلم میریم، به عنوان حسابساز میریم. این دیدگاه تو پرورش و تربیت نیروهای سازمان مالیاتی وجود داره و خودتونم میدونید، حالا شاید منکرش بشید ولی واقعیت وجود داره. یعنی همه ما به عنوان متقلم میریم اونجا میشیم، نه به عنوان معترض. این یه مسئله. مسئله بعد که فرمودین در خصوص این که اعتراضایی که تو لایه 238 انجام ندادیم بعد نمیتونیم اعتراض بکنیم، خب ببینید اون موقع شاید امکانش نبوده، شاید یادم نبوده، شاید مدرکش نبوده، شاید شرایط هم جوری بوده که لایه رو می‌نوشتم و خیلی از موارد دسترسی ندارم. بند آخر ماده 229 میگه که شما تو هر مرحله تو دادگاه هم فکر می‌کنم همینه، من میرم شکایت می‌کنم، بعداً به مدارک جدیدی دست پیدا می‌کنم، خود شکایت جدید طرح می‌کنم بر اساس مدارک جدید باید رسیدگی بشن. من فکر میکنم این که ما محدود بکنیم چون تو مرحله 238 به این داستان یا به این مدرک اعتراض نکردی الان هم نمیتونی، فکر میکنم به عدالت برسه. ببخشید
ارزم حضور شما که توی بحث سوال نقطه اولی که فرمودین در مورد عدالت و رضایت، من مرجع قانونگذاری نیستم. آقای کاتوزیان، مرحوم کاتوزیان در مورد رضایت و عدالت این رو خطاب به قانونگذار گفته، گفته قانونی که تو می نویسی باید تهشی باشه، رضایت باشه. من مجری قانونم، من وظیفم رضایت نیست. کدوم یکی از شما انصافا با رضایت مالیات می دهید؟ کدوم یکی از شما؟ پس بگیم قانون مالیات ها پس خوب نیست؟ هر قانونی برای مالیات بنویسن بگن نرخ مالیات 1%، باز راضی؟ بازم راضی نیستی. پس نمیشه بگیم در اولا من مجری قانون دست رضایت رو در نظر بگیرم. اگر رضایت باشه من باید از همه معدی ها رفع تعرض کنم که همه معدی ها راضی باشن، این میشه معنی رضایت دیگه. این نکته ای که برای قانونگذار گفته شده نه برای مجری قانون. آقای مرحوم کاتوزیان خطاب اون قانونگذاری گفته تو قانونی که می‌نویسی اینو در نظر بگیر، ولی به من مجری قانون نگفته تو قانون بذار کنار تا رضایت معدی ایجاد بشه. در مورد این مطالعه فرمانده قبل از اینکه ما هر کدوم از بزرگواران مراجعه کنند به مدیریت دادرسی، فرمانده در اختیارشون قرار میگیره و تا حالا من حداقل نشیدم کسی بیاد بگه من فرمانده رو خواستم به من ندادن. هر کدوم از بزرگواران مراجعه کنند، آقای محمدی شما طبق قانون مکلفی پرونده رو طبق وقت قانونی در اختیار نماینده مربوطه قرار بدید تا مطالعه کنید. اما یه جمله فهمیدید، من موافق نیستم. نماینده بنده سه نماینده مادی نیست. حق دفاع از اینکه من نماینده باشم که از مادی دفاع بکنم نیست. شما به نیابت از مادی انتخاب نشدید، شما نماینده قانونگذاری، قانون شما را انتخاب کرده. شما نباید از مادی دفاع کنید، شما باید بی‌طرف باشید. دستاورد دادرسی قانون صراحتاً اصل و استقلال بی‌طرفی گذاشته. حتی اون نماینده بنده یکی هم که در سازمان حکم میده نباید طرف سازمان امور مالیاتی باشه. اصل و بی‌طرفی و استقلال نماینده مادی نیست. اینکه مشخص نیست نماینده هیئت کیه، من که عرض کردم آقای محمدی اینو گذاشتن قابل رؤیت. من خودم هفته پیش دیدم اتفاقا اتاق بازرگانی زحمتشو کشیده. میگم این مشکل تا حد زیادی فکر کنم برطرف بشه. اینکه عدم حضور عواقب داره، من به نمایندگی از همه نمایندگان بنده یک عرض میکنم. من 7 سال نماینده هیئت بودم توی ادارات مختلف، شمال، مرکز، مادیان بزرگ. من به نمایندگی از همه نمایندگان بنده یک عرض میکنم، نوشتن تجدید دعوت رو خطه و در حقوق و مزایای من هیچ تأثیری نداره. من اتفاقا خوشحال میشم اگر تجدید دعوت بشه. میدونی چرا؟ در حکومت‌های من که فرقی نداره، این پرونده رو تجدید دعوت می‌کنم 2 روز دیگه، 1 هفته دیگه بیاد. اگر من نماینده بنده یک دارم اصرار می‌کنم که تشکیل بشه، از نماینده بنده 2 و 3 خواهش می‌کنم بیان، به خاطر مادی اتفاقاً. وگرنه برای من 2 خط نوشتن کاری نداره که نماینده بنده 2 حاضر نگردید، لذا جلسه فاقد رسمیته. به خدا نماینده بنده یک داره اینجا کمک می‌کنه به مادی به نوعی. نماینده بنده 3 رو یک هفته قبل بشناسه، اصلا موافق نیستم و اتفاقا بابت این موضوع وای میسم جلوی این موضوع، چون این موضوع متأسفانه مفسده داره و نماینده بنده 1 که منم مثل شما مادی رو نمیبینه، او باید مستقل رأی بده، نماینده بنده 3 هم مستقل رأی بده. اتفاقا این موضوع ایجاد فساد هم میکنه. اگر قرار من نماینده بنده 1 در جلسه بشینم و رأی بدم، باید همسان باشی. همسان باشید. من مادی رو نمی‌بینم، شما هم نمی‌بینید. پرونده‌ای که به من دادن من همون روز دیدم، شما هم همون روز. اگر این موضوع مطرح بشه بنده خودم واقعیتش مخالفه. اما دیوار بی اعتمادی این قضیه مال امروز دیروز نیست. چرا اون برو می‌بینید، حالا این برام ببینید دیگه. شما که انواع بهتانا رو به نماینده بنده کمی این جلسه امروز زدید دیگه. اینکه به اداره مالیاتی هم که انواع تهمت‌ها که در جامعه رایجه. من هیچ وقت نشد چیزی بخرم و به من نگن از محل درآمدهای غیرقانونی آمد. من حدود چند ماه پیش برای همین معاونت این مرکز که رفته بودم، لیست دارایی‌های من رو گذاشتم، دونه دونه بررسی شده، دونه دونه جواب دادم و تمام. این که میگید شما دیوار بی‌اعتمادی، به خدا این منم همینه. این منم ما در مزام اتهامی، اون و شما ادعا دارید، این من ما ادعا داریم. این موضوع باید با فرهنگ سازی حل بشه. این جلساتی که امروز در خدمت شما بودیم اینه که آقا نماینده بنده 1، بنده 2 و بنده 3 فرقی نداره. اینکه اتاق این جلسه رو برگزار کرده، من از مرکز دادرسی اومدم، یعنی میخوام بگم فرهنگ سازی بشه که ما همه با هم قرار کاری رو انجام بدیم در جهت رفاه مردم. اینکه یادش رفته در 238 نیست و با 229 استناد بکنید، آخرین جمله رو عرض کنم. 1. دستورالعمل در واقع ابطال نشده، دستورالعمل لازم الاجراه. 2. در 238 اگر یادش رفته، خب بیاد از ظرفیت اتاق بازرگانی استفاده بکنه. من اون روز خدمت آقای مهندس جوال واریزی عرض کردم. مشکل میدونید کجاست؟ مشکل اینه که فعال اقتصادی میخواد 0 تا 100 رو خودش انجام بده. فعال اقتصادی میخواد جای حسابدار کار کنه. اون روز یه مدیر اومده بود میگفت من امروز از آشنا از اقوام، من گفت من امروز فهمیدم 169 رو چجوری ارسال کنم، انگار شاهکار کرده. بابا یه بخشی رو باید به حسابدار اعتماد بکنید. مشکل اینه که فعال اقتصادی 0 تا 100 رو میخواد خودش انجام بده و حاضر نیست به حسابدار اعتماد بکنه. اگر 238 یادش رفته، باید در کنار اتاق بازرگانی، ماشاءالله اینجا اتاق کسب و کار داریم، گروهی کسب و کار داریم، مشاور داریم، از این ظرفیت ها استفاده بکنید. مشکل اینه که همه کار رو خودمون میخواییم انجام بدیم. ماده 229 هم نگفته موضوع جدیدی تر کن، گفته مدارد جدیدی اگر داشتی بیا. 238 دست و عملش ابطال نشد. هیچ جای قانون نگفته میتونه اعتراض جدیدی بگیره. میگم هیچ جایی در قانون نگفته میتونه هر لحظه ادعای جدیدی مطرح کنه. مقایسه نمی کنم ولی فعال اقتصادی بپرسید. الحق و الانصاف سازمان امور مالیاتی تو زمینه رسیدگی حداقل از همه ارگان‌ها شفاف‌تر. شما من اسم نمیبرم، شما ارگان‌های دیگر هم دیدید، سازمان‌های دیگر هم دیدید، سازمان مالیاتی هم دیدید. خب میگم هیچ جای قانون نگفته این موضوعی که شما دارید میگید. ماده 23 مدارک جدید گفته، ادعای جدید نگفته. نه دیگه، میگه مدارک جدیدی داشتی، دفتر نداشتی، الان داری بیار بده. من مخالف به نظرم، هم نظر به شما نیست. پس نباشی
سوال بخواهیم شما بس نواسم نرخ ارز فرمانی که اگه بالاتر از 20% میشه به دارایی اضافه میشه. در خصوص دارایی ثابت فرمان شما مطیره، چون در حال دارایی ثابت مال کارخونه من. اما خیلی از قراردادهای ما ریالیه، شما ما بستیم اما نوسان نرخ ارز به شما ده. یعنی قراردادی که مثلا 10 میلیارد تومان بوده معادله 5 میلیارد تومان میشد یا با 7 میلیارد تومان خریدی درسته؟
نه.
اینجا دقیقا زیانه، یعنی سازمان مالیاتی باید دولت
نظر سازمان مالیاتی نیست، سازمان مالیاتی
من...
این نظر کمیته فنی سازمان حسابرسیه و حتی این بند 16 استاندارد 16
اشتباهی الان شما خودتون دکتر حسابدارید، من ایشان من یه بنگاه کلودی ام رفتم یه قرارداد 10 میلیارد تومان ریالی نرخ ارز تغییر میکنه، قرارداد من تعدیل نمیشه، من مواد بهای تمام شده بود 5 میلیارد تومان تو حساب برسه محاسبه کنم شده 7 میلیارد تومان. اینجا دوران زیان کردم، این زیان رو بپذیرم. اگر بگم میخوام به دارایی چی، به دارایی چی میخوام اضافه کنم؟ به دارایی جاری میتونم اضافه کنم، دارایی ثابت فهم کنم. من دارایی ثابت کاملا با شما موافقم. اگر کمیته اصلاحات که اشتباه کرده این بحثی است که من به نظر میاد که صحبت کنیم توی بین توی پیگیری
با از طریق ارتباط اتاق بازرگانی با سازمان حسابرسی نظر کمیته فنی
شما
سازمان حسابرسی سازمان مالیاتی نه
سازمان
حسابرسی که متولی
نظر شما من نظر شما برام مهمه به عنوان یک کارشناس. این یه سوال. موضوع دوم نماینده بند 3 درسته مکلف به یعنی قانون میگه هفت قبل بخونه، اگر این نماینده بند 3 این پرونده رو بخونه یعنی بخونه واقعا قطعا با مواده ها ارتباط شد چون میشه منم قبول دارم خیلی. اما روز جلسه نیادش نباشه پرونده رو خونده روز جلسه حضور نداشته باشه یکی دیگه جلسه بزنم آیا منطقیه؟ چون اون به پرونده اشراف نداره. من احساس میکنم که اگر من با نماینده سه میرم پرونده آیا معامله میمونم میدونم که چون ممکن کنم مطالعه کنم به قانون هم میرش برای همین ما که نمیدونیم اون روز اصلا مریض میشم یا نمیام. آقای دیر معامله حق داره یکی جای من تعیین کنه آیا حق مالی ضایع میشه نمیشه. این همون که مطالعه نبوده. البته من از همه همکارای خودم یعنی نماینده اتاق بازرگانی خواهش میکنم که قطعا این جزء وظایفشون من اصلا میگم وظیفه اصلا مسئله شرعی قانونیه برن یک هفته قبل پرونده رو بخونن اگر نمیخونن و پرونده رو بشونسه حتما درگیت بگیسن و رای ندن. این موضوع بعدیه. موضوع بعدی آقای نایی نشیدن خیلی وقتا پرونده ها نمیرسه. آقای دکتر ببینید ما با واقعیت صحبت کنیم یعنی شهر تشکیل شده میگه فقط طرف نرسیده یا در قبل نرسیده. این از اون جایی که باز شما شفاف سازی کنید آیا اگر پرونده همون رو رسید من نماینده بند 3 یا نماینده بند 2 یا نماینده بند 1 که چاره ای نداره کارمند سازمان درست رئیسه ولی واقعا خودمونم میدونیم اون باید منافع سازمان رو ببینه چون باید داره صد جا پاسخ بده. حالا اجازه بدید من میخوام بگم که آیا حق قانونی نمایندگان بند 3 و 2 هست که بگن این پرده الان رسید مطرح نمیکنه پرده دلیل قبل میرسه یعنی چی؟ این سه تا موضوع اگه شما توضیح
من در مورد آخری توضیح بدم که یادمه در مورد آخری که نماینده بندسه پرونده رو نخونده یک سال با نماینده بندیه که یعنی نماینده بندی یک هم همونجا دیده نماینده بندی دو هم همونجا دیده. این واقعیت اینه که هر سه نفر در مورد اون موضوع دارم تصمیم گیری میکنم و همون لحظه دیدم اگر ارفامی باشه این که رأی ندن که نمیشه. اگر پرونده آمده من میبینم که زمان کافی ندارم، دستامه تکلیف مشخص کرده، قرار کارشناسیه، نمیشه رأی نداد چون خلافه، رأی میدن قرار کارشناسی صادر میکنه. این که نماینده مدرسه قبلا میره میخونه بعد روز هیئت مریض میشه، تعداد اینها خیلی محدوده، ولی اگر شد چاره ای غیر از این نداریم. آقای مهندس، اگر نماینده مدرسه ای رفته پرونده رو خونده و روز جلسه مریض شده، من ناچار شدم نماینده مدرسه دیگه ای بذارم، تعدادشون کم هست ولی چاره دیگه ای غیر از این هم نیست. این دومی سوال. سوم موضوع یادداشت نکردم، موضوع آن نرخ ارزم عرض کردم. خب اینو من سازمان مالیاتی نگفتم، سازمان حسابرسی توی استاندارد 16 گفته، نظر کمیته فنی سازمان حسابرسی هم گفته موجودی کالا مساوی داراییه، توی بند 8 استاندارد 13 هم باز دوباره گفته موجودی کالا دارایی واجد شرعیه.
اما شما قراردادی که می‌بندید می‌برید مواظب
بریم این لازمه‌اش اینه که شما اتاق بازرگانی با سازمان حسابرسی جلسه
بذارید. شما بونه کارشناس آیا هر معادله‌ای رو می‌مانید در اون مواد اولیه که ما پروژه
است؟ من نظر شخصی معرض می‌کنم، کالایی که دوره من نظرم با بند 8 استاندارد 13 موافق‌تر تا بند 16 استاندارد 16، من موافقم کالایی که در جریان ساخت دوره ساختش طولانی بشه این مفاد حاکمه، ولی در مورد کالای خریداری شده موافق نیستم. این نظر شخصی ما، ولی استاندارد و کمیته فنی چنین نظری نداره. توی میگم نظر کمیته فنی سازمان سازرسی میگه دارایی واجد شرایط موجودی کالای خریداری شده است. بعد اون که اصلا در خود روی حوال کامشون نشسته دیم، نه اون مشکلی نداره. آخرین
سوالم جواب
بدم.
آیدو که دوزه این پرسن آباشی رو از مثال مفید تو برمان پاس کردم، دو تا سوال بدم. یکی که اگه معلی اعتراض کرد، تو اعتراضش مثلا دو خط نمی شما من به این موارد اعتراض هم. روز هیئت نیومد، آیا او اعتراض حالا تو پرونده دلایل مخالفه وجود داره؟ میشه مثلا حالا ممکنه یه پرونده مثلا رقمش هم کم باشه، یه 10% مثلا پرونده رو تعدیل کنیم با همون اعتراضی که کرده، مثلا اسباب رضایت معدی حاصل بشه دیگه به تجدید نظر اینا.
البته موافقم با شما، این که معدی نیامد دلیل بر این نیست که مالیاتش حتما تایید بشه. بعد شما معدی لایحه‌شو داده یا اعتراضش اعلام کرده یا احراز میشه که اشتباه رخ داده، در اینجور موارد من نظرم اینه که تعدیل بشه، کما اینکه خودم این کار رو کردم. این که معدی نیامد الزامی نیست که، اصراری نیست که حتما مالیات تایید بشه.
حالا بذار دو خط باشی لایه جوان هم موقعی که نوشته
اصلا ممکنه برسه من به محاسبه اعتراض دارم کلی، من رفتم نگاه کردم بله واقعا محاسبه ایدان.
یه سوال دیگه در مورد این توافقی که در ادارات میشه، چون بعضی وقتا سیستم اشکال در سبت میشه، میاد مثلا
دیروز نمازد هری روز برشامه جدید آمد که سامانه اصلاح شده، اینجور موارد یه جایی برش پیشبینی شده، ولی با عادت پرونده قدیم میاده یه این پرونده مختوم است.
خب حال سوال من این بیم، اولا یه پرونده اومده یه مأمور بندیه که رای داری دائم قابلی تر نداره، یه مأمور هم رای داری دائم بره برای کارشناسی، الان تو مرحله کارشناسیه، اینا رو ما باید چیکار کنیم؟ بگیم آقا برگرده از کارشناسی دیگه قابلیت نداره، یا صبر کنیم که کارشناس نظرش بده؟
ما مورد داشتیم که پشت برگه تشخیص معدی امضا کرده بود، اداره مالیاتی مهر زده بود امضا نکرده بود، ممیز خود با این ناچارم من قرار کارشناسی بزنم که آقا این چیه داستانش. بعضی از این پرونده ها که به نظر مفهوم میرسه یه ایراداتی داره که باید برگرده، ولی کلیت موضوع پرونده مفهوم است. حسنا نباشید، بریم من استراحت که فنی آزده شروع بشیم.
Thank you. Thank you.